Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سیمیاروم اسپانسر این قسمت از رادیو مرزه، وبسایتی که خدمات روانشناسی ارائه میده و میشه به صورت تماس تصویری و آنلاین بدون اینکه لازم باشه واسه نوبت انتظار بکشید از خدماتش استفاده کنید. از این جهت خیلی مناسب کساییه که خارج از ایران زندگی میکنن و میخوان پیش روانشناس و مشاوری برن که باهاشون به زبون فارسی صحبت کنه. تیم پشتیبانی یه مصاحبه اولیه رایگان میکنه که بفهم مسئله چیه تا مناسبترین روانشناس و مشاور رو معرفی کنه. مشاوره در حوزه‌های مختلف انجام میشه. خانواده، زوج درمانی، مسائل پیش از ازدواج یا پس از طلاق، مشکلات جنسی، اعتیاد، افسردگی، اضطراب، تربیت کودکان و نوجوانان و همینطور مهارت‌های فردی. اینطور که خودشون میگن تا حالا بیشتر از 5000 نفر در سیمیاروم از متخصصان با تجربهشون مشاوره گرفتن. امکان پرداخت با هر کارت اعتباری امکان پذیره و اگه بیمه شما خدمات سلامت روان رو پوشش میده میتونید از سیمیاروم نامه بگیرید و برای دریافت هزینه ها به بیمه ارائه کنید. آدرس وبسایت این مجموعه سیمیاروم.com به همراه آدرس صفحه اینستاگرامشون تو توضیحات این قسمت در دسترسه.
پزشکش یه مردی بود، شروع کرد معاینه کردن، بعد خیلی خونسرد برگشت گفت این که مرده. بعد اصلا ما همینجوری یهو، حالا ما اون موقع واقعا هنوز امید داشتیم که هیچ اتفاق نیفتاده باشه، این که خیلی وقت مرده.
یه نگاهی هست کلن که انگار که مثلا تو چون تو موقعیت هستی کلن مقصر بودی، مثلا این نگاه هستش که تو مقصری و چون مردی مقصری، یعنی مثلا این حتی وارد موقعیت 50-50 هم نمیشه.
ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم یه کاری کنیم که اتفاقا کار نه جرم بود نه هیچی، انگار مثلا افتون میخوشگذرانی اصلا اینجوری بگم. بعد یهویی پلیس اومد گرفت ما رو و با اینکه جفتمون داخلی بودیم تو موضوع منو بردن زندان.
سلام، این 30 قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث میشن آدم ها از هم فاصله بگیرن. این قسمت روایت چند تا آدم رو میشنوید که تجربه سقط جنین برای اونها مرزها و فاصله هایی با دیگران به وجود آورده. سقط جنین اتفاقیه که زنای زیادی تجربهش میکنن، اما کمتر ازش حرفی زده میشه. کلن پروسه مادر شدن یا مادر نشدن برای یه زن پر از جزئیاتیه که هم میتونه پررنج باشه و هم میتونه تنها ترش کنه. تو قسمت دوم پادکست به اسم طوفانی به اسم بچه چند تا روایت شنیدیم از تازه مادرانی که میگفتن چه فاصله ای براشون با همسرشون یا اطرافیانشون به وجود اومده بعد از به دنیا اومدن بچهشون. سخت جنینم از اون مسئله هاست که چه خودخواسته باشه چه ناخواسته ممکنه آدم رو منزوی کنه، ممکن هم هست نکنه، اما خیلی ازش کم حرف زده میشه و همین کم حرف زدن ازش میتونه کمک کنه به لاینحل موندنش و به تابو شدنش. اینجا رابطه خارج از ازدواج هم یه قبهایی داره و جنینی که تو رابطه خارج از ازدواج شکل میگیره تقریبا به طور قطع باید از بین بره، مگه اینکه اون دو نفر تصمیم بگیرن که با هم ازدواج کنن و بچه رو نگه دارن، یا در مواردی که من نمیدونم در اینا وجود داره یا نه، ممکنه وجود داشته باشه، اما خب مسئله رو خیلی پیچیده میکنه اینه که زن تصمیم بگیره که بچه رو به رغم رابطه خارج از ازدواجش نگه داره. من اینجا سعی کردم با آدمایی صحبت کنم که تجربه‌های متفاوتی از هم داشتن، هم کسایی که ناخواسته دچار سقط جنین شدن و هم کسایی که خودخواسته انتخابش کردن، هم کسایی که ازدواج کردن و هم کسایی که رابطه خارج از ازدواج داشتن. سقط جنین مسائل قانونی و حقوقی هم داره و توی خیلی از کشورها مورد بحثه که قانونی بشه یا نشه و آیا زن بر بدن خودش اختیار تام داره یا نداره، که ما خیلی به اون نمیپردازیم. اینجا میخوایم روایت کسایی رو بشنویم که این تجربه رو داشتن، اینکه چطوری باهاش مواجه شدن، چقدر اطرافیان حمایت کردن و بعد آیا تونستن ماجرا رو پشت سر بذارن یا نه. تمرکز روی همون فاصله ایه که این تجربه به وجود میاره و احساس بعدش. اینجا تجربه محدود چند تا آدم رو میشنوید که قابل تعمیم به بقیه نیست و نباید این صحبت ها معیار قرار بگیره برای برخورد ما با دیگران. این صحبت ها انواع تجربه ها رو هم پوشش نمیده و کلن هم توان من، هم دسترسیم به آدم ها و هم وقت پادکست اجازه نمیده که انواع مختلفی از تجربه ها یا احساس فاصله ها رو کنار هم بذارم. اینجا فقط قراره چند تا روایت بشنویم که بیشتر روایت ها هم از زن هاست، چون سخت بیشتر مسئله زن هاست. با مرد هایم البته صحبت کردم، اما دسترسی نداشتم به روایت های متنوع تری از مردان. از اسم این قسمت مشخصه، اما فکر میکنم که این قسمت برای افراد زیر 13 سال حداقل و آدمهایی با حساسیت بالا مناسب نیست. شاید برای بعضیا گوش دادنش به همراه خانواده هم مناسب نباشه. من برای این موضوع با راضی صحبت کردم که فکر میکنم حدود 2 سال پیش تجربه سقط جنین داشته، وقتی که 3 ماه باردار بوده.
من موقعی که پسرم حدوداً 1.5 سال بود تصمیم گرفتم خب پسر یعنی بچه دارشم دوباره، و برای اینکه مثلا برای پسرم بهتره که یه همبازی داشته باشه و خب آدمی هم که اهل حساب و کتاب بشینم همه چی برای آینده برنامه ریزی کنم و میخواستم که یه جوری بشه که تفاوت سنیشون خیلی اوکی باشه حالا از لحاظ روانشناسی. برای همین دیگه وقتی که اقدام کردیم با برنامه ریزی و همه چی هم روی اصول پیش رفت و اینا، خیلی خوشحال بودم که مثلا خیلی زودم باردار شدم. و تا اینکه برای قربالگری اول که رفتم برای سونوگرافی، یعنی اولین سونوگرافی حساب میشد، به من یعنی اون سونوگرافیست گفت که فکر میکنم که بچه 2 هفته است که از بین رفته و اصلا ضربان نداره. من اون لحظه فقط فکر میکردم که انگار دنیا وایساده و یکی داره یه حرفی میزنه که اصلا واقعیت نداره و من فقط باید مثلا بلندشم بگم چرا داری الکی حرف میزنی، و نمیتونستم هیچ کاری بکنم. تمام بدنم لمس شده بود و نفسم که بالا اومد با گریه بلند شدم و اومدم بیرون و باورم نمیشد که به همین راحتی چیزی که فکر میکردم خیلی اوکی داره پیش میره. یعنی من تا همون دیشبش شب برای بچه 3 ماهه داخل شکمم قصه میخوندم و باش حرف میزدم و براش وقت میذاشتم و برای آیندهش برنامه‌ریزی میکردم و یهو دیدم که دیگه نیست و با گریه اومدم بیرون. و موقعم 26 سالم 25 سالم بود اومدم بیرون و همسرم خیلی شانسی که از دوستان اونجا منو دید و رفت همسرم رو صدا زد و اونا اومد و منو برد خونه. ولی شاید غم انگیزترین لحظه که من هیچ وقت یادم نمیره رسیدن من به خونه است، که من نشسته بودم کف زمین و فقط گریه میکردم بدون اینکه هیچی بگم. و فکر میکنم هر مادری حق سوگواری برای بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده و از دست داده رو داشته باشه. اما اون لحظه یه جمله هست که من فکر میکنم همه ایرانی ها به هم میگن. مامانم دائم به من میگفت ناشکری نکن. من اصلا ناشکری نمی کردم. من فقط داشتم برای بچم سوگواری می کردم. داشتم گریه می کردم. من ناشکری نمی کردم. و از اون غمگین تر این که همسرم که اتفاقا شاید جز مردای خیلی احساساتی با درک با فهم باشه به من گفت که نگران چی هستی؟ این یه تولید مثل بود دیگه. میتونه دوباره هم اتفاق بیفته. میگم اون لحظه من خیلی خیلی داغم شدم و جالبه که حتی مامان همسرم هم همون لحظه به من زنگ زد و میگفت چرا داری ناشکری میکنی؟ به خدا من ناشکری نمیکنم، فقط داشتم گریه میکنم بر بچه‌ای که از دست دادم. و هیچ کس هم نمیفهمه، چون اونا فقط چیزی رو که انگار لمس کنن میفهمن. و خب اون بچه هم فقط تو شکم من بوده، نه تو دل کس دیگه. احتمالاً واقعا درکش برشون سخت بوده، ولی همدلی کردن خیلی هم فکر نمیکنم کار سختی باشه.
از راضیه پرسیدم که احساس همسرش چی بود بعد از اینکه متوجه شد جنین دیگه زنده نیست.
من فکر نمی کنم، راستش اصلا فکر نمی کنم که خیلی ناراحت شده باشه. نمیگم اصلا، یک کم چرا، ولی شاید یه حاملگی 3 ماهه برای آقایون خیلی قابل درک نباشه. من موقعی که فهمیدم 2 روز بعدش یه مهمونی 40 نفره ترتیب داده بودم، کنسلش نکردم، گفتم که میخوام برگزارش کنم و هنوزم مثلا کورتاژم نشده بودم، یعنی بچه هنوز داخل شکمم بود. مهمونی رو که ترتیب دادم، از همون روز مهمونی که به هیچ کسم نگفتم احساس کردم که بین من با بقیه آدما، حالا میگم به قول شما، یه فاصله افتاد. چون میدونستم کسایی که اونجا حضور دارن خانواده همسرم و همسرم میدونن که من الان دارم چه سختی رو پشت سر میگذارم، ولی هیچ کسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیکرد. حتی به هم نمیگفت که مثلا حالا میخوای تو یکم استراحت کنی، یا مثلا اصلا خوب هستی، حالت خوبه. و یادم نمیره که چند روز بعدش خونه مامان همسرم بودم و به هم گفتن که آره شنیدیم، خب زنداداشت هم بارداره. منم گفتم که آره. بعد آره رو که گفتم یهو بغزم ترکید و گریه شدم و همسر من اون ور حال نشسته بود و نیومد اصلا منو در آغوش بگیره. یعنی اصلا انگار غم منو نمیفهمید که چرا مثلا من قصه دارم. و من از همون موقع کم کم وارد یه افسردگی عجیبی شدم که تا همین 3-4 ماه پیش ادامه داشت و با کمک شاید بگم 10 تا مشاور و تراپیست تونستم به زندگی عادی برگردم. افسردگیم به حدی شدید شد که دیگه هیچ تعلق خاطری نه به خانواده خودم، نه به همسرم، نه به تقریبا به هیچ آدمی، حتی به پسرم نداشتم و دائما آرزوی مرگ میکردم و میخواستم که مثلا تموم شه این دردی که دارم. و شخصیت هم کلن از اول انگار شکل گرفته، یعنی این شخصیتی که الان دارم، این آدمی که من الان هستم، با اون آدمی که من قبل از سخت بودم زمین تا آسمون فرق میکنه. 4 روز فکر کنم، آره 4 روز طول کشید که دکتر بهم وقت بده. و جالبه که خود دکترم که با اینکه خیلی خب از این مسائل روبرو میشن، موقعی که منو داشتم بیهوش میکردن، من همینجوری عشق میریختم و میگفتم خواهش میکنم بچه منو ازم نگیرین. همش امید داشتم که مثلا یه بار دیگه از من سونوگرافی بگیرن و بگن قلبش مثلا تشکیل شده، یا بگن مثلا ضربان داره الان. ولی خب با این حال دکتر میخندید بلند و میگفت بابا تو که یه بچه داری، دوباره هم بچه دار میشی، جوونی. نمیدونستن حتی من برای اون بچه 3 ماهه اسم گذاشته بودم. من داشتم مثلا کاراشو میکردم، لباس بگیرم براشو، با اینکه حتی جنسیتاشو نمیدونستم، میخواستم براش شروع کنم گلدوزی کردن اسمش روی لباسش. ولی خب برای اونا انگار همه چی خیلی خیلی غیر واقعی بود.
راضی همونجور که خودش گفت بعد از سخت وارد یه دوره افسردگی شد و تازه اونجاست که اطرافیانش متوجه میشن که حالش واقعا خوب نیست.
من همسرم که تا مدت ها متوجه نبود و منم نمیگفتم، تا اینکه اولین نشونه هایی که مثلا نشونه های بیرونی رو دید و متوجه این قضیه شد و من خودم دیگه از آن داشتم که با من افسرده شدم. اون خیلی درگیر کارش بود و خب کارش هم کار سختی بود و من نمیتونستم انتظار چندانی ازش داشته باشم، ولی خب دیگه اونجایی که دیگه نیاز به درمان داشتم و خیلی خیلی افسردگیم شدید شده بود و میگم دائم به برنامه ریزی میکردم که چجوری مثلا بتونم خودکشی کنم، دیگه همسرم فهمید و من شروع درمانم رو شروع کردم و خب میگفتم هم بهش، بعدش هم میگفتم که تراپیستم چی گفته که اونم در جریان قرار بدم، چون واقعا نیاز به همدلیش و همراهیش داشتم که لااقل موقعی که میگم مثلا من الان نمیتونم حتی پسرمون رو ببینم، خب اون بعد یه فکری میکرد برای این قضیه و بعد در جریان قرار میگرفت. ولی خب خیلی شوکه شده بود چون تا مدت ها اصلا متوجه این قضیه نبود، خیلی شوکه شده بود. روانشناس به من کمک کرد که من به خودآگاهی برسم که مثلا چرا اصلا مشکلات برای من پیش اومده، چرا سخت برای من اینقدر مسئله بزرگی بود. ولی چیزی که واقعا خودم احساس کردم که یهو باعث شد که من برگردم به زندگی عادی، همدلی خانوادم بود. از وقتی که فهمیدم من نیاز به کمک دارم، از وقتی که من شروع کردم درمان جدیمو داشتن، مادرم، پدرم، همسرم خیلی جدی و حتی برادرهام و زنبردرهام منو یاری کردن. یعنی من یادم حتی یه روز در میون پسرم رو نگه می‌داشتن، باهاش بازی می‌کردن تا من بتونم یه تایمی رو برای خودم داشته باشم که حالا مثلا به اون کارهایی که حالا روانشناس گفته بوده بهشون مثلا بپردازم، انجامشون بدم. ولی خب خانواده همسرم اصلا از این قضیه افسردگی من خبر نداشتن و ما هم نذاشتیم بفهمن. من باورم نمیشد یه روزی اینقدر، اون روزایی که دچار میگم حالا بد بودم یا افسردگی بودم، باورم نمیشد که اینقدر نسبت به آدمو بی‌حس باشم. من احساس شادیمو از دست داده بودم، احساس غممو، خیلی از احساساتمو، حتی عصبانی نمیتونستم بشم، از همه چی بریده بودم و نسبت به آدمای دورم هیچ حسی نه. من احساس میکردم این مامانمه، احساس میکردم این همسرمه، فقط به خاطر اینه که همدلیشون رو ندیده بودم. و برام خیلی الان که به اون موقع فکر میکنم میگم واقعا چجوری تونستم مثلا اونجوری باشم نسبت به آدم ها همچین حسی رو داشته باشم. من دیگه چون اطرافیانم در جریان حال بدم قرار گرفته بودن، میگم خیلی خوب شدن و من به خاطر خوب شدن اونها خیلی حالم خوب شد. ولی الان که فکر میکنن حال من خوبه، غیر از مادرم، چون مادرم هنوز اعتقاد داره که راضیه یه رگه هایی از افسردگی درونش هست و باید ما خیلی مراقبش باشیم هنوز، ولی بقیه نه. یعنی همسرم و حالا بقیه فکر میکنن که نه من دیگه خوب شدم، میگن، هی میگن که دیگه بچه بیار، دیگه وقتشه و اینا، ولی من فقط بهشون میگم که من دیگه سختم بچه دار بشم و میخوام که پسرم تک فرزند بمونه. اما حقیقتش اینه که اینقدر ترس از سقط دارم که نمیتونم حتی به بارداری فکر کنم. فکر میکنم که یه سقط دیگه منو بکشه. یعنی فکر میکنم دیگه از پا در بیام و نتونم تحملش کنم.
از راضیه پرسیدم که آیا با همسرش صحبت کرد درباره این که باش همدلی نکرده بود توی اون دوران؟
اون اوایل خب قبول نمی کرد که همچین مثلا کار کوتاهی کرده، ولی بعدترها که حرفای تراپیستم رو بهش گفتم متوجه شد که خب بله اونم کوتاهی کرده و ازم معذرت خواست و عذر خواست و عذرخواهیش به دلم نشست. یعنی شاید واقعا یه عذرخواهی بتونه دوباره مهر یه آدم رو به دل آدم بندازه.
آیا بعد از روان درمانی و اینکه وضعیت روحی و روانیش به یه ثبات خوبی رسید، احساسش به اطرافیان مثل سابق شد؟
هیچ وقت هیچ چیز مثل قبل نمیشه. هیچ وقت. ولی میتونه بهتر بشه به نسبت چیز بدی که بوده. میتونه بهتر باشه. ولی من دیگه اون فاصله‌ای که بین خودم و بقیه آدم ها احساس میکنم فکر کنم تا ابد و دهر داشته باشم. یعنی من تا توی پروسه درمانم خیلی وقتا که حالم به هم میریخت و شروع میکردم شیون و زاری و خودم رو تو اتاق حبس میکردم، مامانم میومد پشت در وای میستاد و به من میگفت که چرا نمیتونی یه مادر قوی باشی؟ قوی باش. همین حرفش یه تنه میتونست حال منو دوباره برگردونه به اون چیزی که بود. من میدونستم اون حامیمه، میدونستم دوستم داره، ولی این تفکر قدیمی اون که خودش هم همین سبک زندگی کرده دیگه، اینکه از همه دردها و رنجاش بگذره تا بتونه یه مادر قوی باشه و الان مثلا سنشون میره بالا و احساس قربانی بودن بهشون دست میده چون تمام زندگیشون فداکاری کردن و خودشون رو نادیده گرفتن و یهو به سن بالا میرسن و میبینن که تنها شدن و تمام اون چیزایی که ریختن به پای بچه هاشون مثلا الان نمیتونن خب بالاخره جوابشو بگیرن، خیلی داغون میشن. ببینید، من تا وقتی که تراپیست به هم نگفت که بعد بری پیش روانپزشک و قرص مصرف کنی، اطرافیانم نمیتونه، مامانم و اینا نمیتونستن جدی بگیرن این قضیه رو، چون میگم براشون خیلی مسئله ای نبود که حالا یه زن به خاطر یه سخت این همه در هم بشکنه، نمیتونست قبول کنه دیگه. به کار به قرص که رسید تا زنگار فهمیدن که چه بلایی مثلا سر من اومده و من چه اتفاقی شد. البته مامان منم خب هیچ وقت سخت نکرده بود و واقعا هیچ همچی تجربه‌ای هم تو زندگیش نداشت، حتی اطرافیانش هم نداشتن.
از رازی پرسیدم که این تجربه کجاها خودش رو تغییر داده.
من قدیما مثلا قبل از سخت میخواستم اصلا یه مامان خونه‌دار بمونم به خاطر بچه هم. الان نه، الان میخوام حتما برگردم سر کار. قدیما اعتقادات سفت و سخت مذهبی داشتم، الان خیلی مثلا نه اینکه حالا کلن فکرم عوض شده باشه، ولی معتدل‌تر شدم، خیلی معتدل‌تر شدم، گیاه‌خوار شدم. این یه ویژگی مثبت البته، ولی چیزای دیگه این که قدیما خیلی چیزای کوچیک شادم میکرد، الان نمیکنه. قدیما میگم خیلی اهمیت مثلا به تک تک جزئیات زندگی، تربیت بچه، ارتباط با همسر، خیلی چیزا دیگه میدادم، الان خیلی دیگه احساس میکنم شخصیتم متعادل تر شده تو خیلی از چیزها، ولی با اون آدم قبلی خیلی شباهتی ندارم. یعنی حتی اطرافیانم هم به هم میگن که عوض شدی، مثلا اون آدمی که بودی نیستی، یه خورده شاید یه تلخی هم پیدا کردم. قبلا خیلی آدم سرزنده‌ای بودم، شاد بودم، شیطون بودم، الان یه کوچولو تلخی هم پیدا کردم.
بهناز حدود 3 سال پیش بعد از یک بارداری ناخواسته تصمیم گرفت که سخت جنین کنه.
موضوع اینه که ما میدونستیم که نمیخوایم. یعنی طبیعتاً ما قراری برای بچه دار شدن نشیم. از قبل، ما از چند سال قبل تصمیم گرفته بودیم که قرار نیست بچه داشته باشیم و اگه بخوایم یه روز بچه داشته باشیم حتما به سرپرستی میگیریم. یعنی خیلی راجبش حرف زده بودیم حتی قبل، سالها قبل ازدواج وقتی که با هم دوست بودیم. بنابراین میدونستیم که ما نمیخوایم. بعد شرایط سختی هم بودیم اون موقع، برعکس، یعنی تو بدترین موقعی که میشد اتفاق بیفته این موضوع اتفاق افتاد برای ما. اینجوری بودم که خیلی هول شده بودم که خب نمیخوایم، حالا باید چیکار کنیم الان اینا. اصلا من این فکر نمی کردم که من باید تصمیم بگیرم حالا میخوام یا نمیخوام. برام خیلی مشخص بودش. تا اینکه من رفتم پیش پزشک زنانم، یه آقای پیری بودش و اینا و خیلی آدم خوبی هم بودش و از قبل هم میدونست من بچه نمیخوام. بعد رفتم و اینا، گفتم آقای تو اینجوری شده و من نمیخوام و من مشکل فیبروم هم داشتم، مطرح کردم. اون موقع مشکلم هم شدید بودش که چی قراره بشه، چه جوریه اینا. گفتش که خب اصلا تصمیم چیه؟ گفتم که خب من نمیخوام، خیلی محکم گفتم. گفتش که خب اینو که همه میگن، راجعش فکر کردی؟ گفتم که آره دیگه، من از قبلم نمیخواستم. گفت باش پس میگی نمیخوای دیگه، ولی برو یه مثلا 24 ساعتی فکر کن ببین، قرار نیست بعدن عذاب وجدان بگیری، بعدن پشیمون شینی. اون موقع که قطعا با اطمینان گفتم نه، ولی واقعا رفتم فکر کردم بعدش، یه مثلا تا چون من قرار شد که برم پیش یه داروی دیگه مصرف میکردم، داروی پوست مصرف میکردم من، راکوتان، که ممکنه رو جنین تاثیر بذاره. بعد از همین طریق در واقع پزشک زنانم گفتش که برو از پزشک پوست، دکتر پوست نامه بگیر که داری اینو میگیری. در واقع کمکم کرد، یه راه حل پیش پام گذاشتش که بتونیم قانونی این کار کنیم. اگه اون کمک نمیکرد این راهو نمیشد رفتش. این مراحل که حالا من میرم پیش اون دکتر، دوباره بیام دکتر زنان منو بفرسته پیش کارشناس پزشکی قانونی که باز اونم یه پولی گرفت تاییدیه داد. یعنی میخوام بگم که واقعا شانس آوردم این همکاری با هم شد، اگر نه به این راحتی خب قانونی نمیشه یعنی بری بیمارستان رو سخت کنی. تا زمانی که اینجور شه من یه استرسی داشتم بابت اینکه حالا بعد اینکه تصمیمم گرفتم خیلی میترسیدم از این پروسه، چون که من سابقه حالا مشکل فیبروم هم داشتم، خونریزی های شدید هم داشتم و یه چیز ترسناکی ما از دبیرستان دیگه تو ذهنمون بود دیگه، که میریم توی یه مطب تاریکی، یه پزشک پیری میخواد بیاد با انبر نمیدونم یه کارایی کنه و من خیلی میترسیدم، نگران سلامتیم بودم. همسرم هم همینطور، یعنی به من میگفتش که اگه قراره که به سلامتی لطمه بزنه نباید این کار بکنیم و اول باید اینو مطمئن شیم. جدای از اون، حالا جدای بحث سلامتی، به من یعنی همه چیز سپورت به من گفتش که درسته که تصمیم جفتمون اینه که نمیخواستیم، اما الان بدن تو باید تصمیم بگیری که میخوای یا نمیخوای. در واقع همسرم گفت، دکتر گفت، همه داشتن همه چی به من میسپردم، میدونستم که همه چی با منه ولی هی داشتن به من میگفتم و این باعث میشد شرایط برام سخت تر بشه. من اصلا تحت این احساساتی که خب حس مادر بودن و اینا، خیلی تحت تاثیر این چیزام قرار نگرفتم. این دو هفته که من مطلع شدم و مثلا کلا 6 هفته باردار بودم، خیلی از نظر جسمی هم اذیت بودم. یعنی برام همیشه عجیبه که چجوری زنای باردار تحمل میکنن این قضیه رو، به هم گفتم اینو، چون که کمر درد شدید داشتم من، مثلا باید تو پشت ماشین میخوابیدم بین مثلا بیرون تا خونه که میرفتم و میومدم، حالت تهوع داشتم و از نظر هورمونی کاملا به هم ریخته بودم. یعنی مثل زمانی که میخوام پریود بشم و از نظر روحی به هم میریزم، افسرده میشم، عصبی میشم، میتونم بگم 20 برابر شدیدتر و واقعا اذیت بودم. من فکر کردم که شاید اگه آدم بچه رو بخواد این شرایطو بتونه تحمل کنه، ولی برای من واقعا غیر قابل تحمل بودش. من چند بار لازم شد برم سونوگرافی. سونوگرافی آخر که رفتم، جایی رفتم که خب خانمای باردار همه می اومدن اونجا، من تو اتاق که رفتم موقع سونوگرافی یهو دیدم صدای قلب میادش. اول اصلا متوجه نبودم، بعد دیدم که صدای قلب بچه است. خیلی اتفاق عجیب بود برام. یعنی منی که اینجوری بودم که وای این چه وضعیتیه، من توشم، چرا این اتفاق افتاد، بچه چیه اصلا، واقعا وا رفتم. یعنی از اون تو اومدم بیرون، اونجا زدم دور گریه و همسرم گفت چی شد اینا. گفتم که صدای قلب بچه رو شنیدم و واقعا توضیح بیشتر نداشتم. انگار که یهویی یه کلیدی زده شد. یعنی میگم برای خودم عجیب بود که یه سری احساسات جدید انگار تو میهوی ایجاد شد. البته که سعی کردم سرکوبش کنم در جا، این کارم کردم، سعی کردم خیلی بهش بالو پر ندم چون به هر حال تصمیمم گرفته بودم.
از بهناز پرسیدم که تصمیم برای نگه داشتن جنین یا سختش به خودش واگذار شده بود، فشار بیشتری بهش وارد کرد یا نه.
راستش این که حالا بقیه که خیلی مهم نبودن، همسرم تصمیم رو به من واگذار کرد، در واقع باید خوشحال میشدم اما ناراحت میشدم، چون احساس کردم که یهویی من تنها موندم، منم که باید تصمیم بگیرم این وسط. و به این نتیجه رسیدم که به هر حال این بچه هست، منم هستم، ممکنه پدر باشه یا نباشه، خودم اونجا تنها دیدم. راجع بقیه خب خیلی مصمم بهشون میگفتم و کامنتی نداشتم خیلی، غیر از مادر خودم و مادر همسرم که اصلا راجع به قضیه باشون حرف نزدیم. خصوصا مادر خودم میدونستم که خیلی ناراحت میشه، خیلی میخواد راجعش صحبت کنه، هم اون اذیت میشه هم من. و جالبه که بعد حدود 3 سال بازم بهش چیزی نگفتم. بقیه خیلی اینجوری بودن که یعنی اینقدر مصمم حرف میزدم خب دیگه مثلا تصمیمشو گرفته. اما یه چیز جالبی که برام اتفاق افتاد، من با اعضای خانواده‌ام مثلا با برادرام اینا خیلی صمیمی هستم. این قضیه رو که متوجه شدن، یعنی من مرحله‌ای بهشون گفتم که دیگه می‌خواستم برم بیمارستان، خواهرم هم باهام اومدش و اینا، خواهرم همراه هم بود، به هر حال من رفتم بیهوش شدم برگشتم، یه شبه عملی بودش، برادرام زنگ نزدن حال منو بپرسن. برام خیلی عجیب بود. خانواده ما اینجوریه که ما مدام با هم در ارتباطیم، حال هم میپرسیم. این کارشون برام یه معنی داشت، این بودش که اوکی تصمیم تو گرفتی، کار تو کردی، ولی کار بدی بوده و ما برود نمیاریم. یه همچین حالی داشت برام. خب اون موقع برام خیلی سخت بود، منتظر بودم که اینا بیان. حتی برادر کوچیکترم که باش خیلی صمیمیم اصلا راجع به قضیه زیاد با هم حرف نزد، انگار یه حرف مگوی بود که خیلی نباید راجبش حرف زده باشه، در صورتی که خب من کلن اینجوری هم که عادت دارم راجب مشکلاتم باید حرف بزنم تا بتونم درکشون کنم. یعنی شخصیتم اینجوری که صحبت باید بکنم راجب مسائل، خصوصا با آدمای نزدیک. و این برام خیلی عجیب بود، یعنی من خب تو یه موقعیت خیلی حساسی بودم، خیلی از نظر احساسات و هورمون و همه چی به هم ریخته بودم، با مادرم که خیلی مهمه آدم تو موقع داشته باشه نمیتونستم حرف بزنم، خانوادم خیلی خب از قبل باشون حرف نزنم که نخوان یه موقع رأیم بزنم، بعدش هم خیلی نقشی نداشتم. و جالبه که با دوستام هم همینطور، یعنی که هیچکی نیومد راجع به این موضوع با من بگه بشینه بگه حرف بزن. مثل زمانی که من اینو بعدش چون بلافاصله پدرم متاسفانه از دست دادم، مثل زمانی که پدرم رو دست داده بودم و آدم ها انگار فاصله می گرفتن ازم، راجبش حرف نمی زدن. راجب این قضیه هم اصلا به یاد ندارم که کسی، حالا نمیگم هیچکی، ولی مثلا دوستام نشسته باشم و من بتونم راحت باشون حرف بزنم. شروع می کردم به حرف زدن بحث عوض می شدش، یا اینکه وقتی تو جمع حرف می زدم راجبش سری می کشوندم به بحث خنده و شوخی که این مال بعدشم، که آره دیگه بچت اینا، یه حال مثلا شوخی مسخره این وسط پیش می اومدش که این به من اجازه نمیشد هیچ موقع راجعش بشینم حرف بزنم یا مثلا ابراز ناراحتی کنم. هر موقع میگفتم به مسخره برگزار میشدش. البته که با همسرم حرف میزدم راجع به موضوع، اما توی اون 2 هفته بعدشو نمیگم، توی اون 2 هفته من فاصله زیادی با همسرم هم داشتم، به خاطر اینکه خیلی شرط ویژه‌ای بود برام. خیلی همدل بود، خیلی همراهیم کرد از لحظه اول، همه جوره ساپورت هم کرد، اما با این حال من خودم رو تنها می‌دیدم. مثل این بودش که اگه بخوام مثال بزنم، مثل این که ما با هم دیگه تصمیم گرفتیم یه کاری کنیم که اتفاقا کار نه جرم بود نه هیچی، انگار مثلا رفتون میخوشگذرانی اصلا اینجوری بگم، بعد یهویی پلیس اومد گرفت ما رو. و با اینکه جفتمون داخلی بودیم تو موضوع، منو بردن زندان. یعنی میدونستم که اونم ناراحته، اونم درگیر اون موضوعه و داره سعی میکنه من از اون زندان خارج کنه، ولی کسی که داره رنج زندان رو تحمل میکنه منم، تنها موندم. واقعا من همچه حالتی بودش و این خودش باعث میشد که عصبانی باشم از دستش، و این عصبانیت خب بیشتر منو تنها میکردش. یعنی من یادمه که اون روزا همش داشتم بهش میگفتم چرا من باید تنها تحمل کنم. خب منطقش اینه، هممون میدونیم که خانوم ها هم که باردار میشن بچه تو بدن اونا، و من همش اونو داشتم مقصر میدونستم که چرا یه چیز مشترک، حالا من فقط تنها باید درگیرش باشم، چرا فقط بدن من باید باشه. میدونستم غیر منطقی حرفم، ولی خب به خاطر حالا تغییراتی که داشتم خیلی موقع منطق برام چیز نبود و خب واقعا میدیدم که دارم اذیتش میکنم. اما خشم اینقدر زیاد بودش که نمیتونستم کنترلش کنم، نمیتونستم مقصر ندونمش و بهونه نگیرم که چرا من تنهام الان تو این قضیه.
بهناز میگه که حس فقدان نه بلافاصله، که چند وقت بعد اومده سراغش.
من رفتم اتاق عمل، وقتی اومدم بیرون هیچ چیز جسمی نداشتم چون کاملا کنترل شده، بچه کامل تخلیه شده بود. از بیهوشی که بیدار شدم انگار یه باری از رو دوش من برداشتم، من قشنگ انگار دنیا روشن شد، حالم خوب شد. یعنی من که این دو هفته با سختی تمام گذرونده بودم، یهویی انگار مثلا یه اتفاقی گشایشی برام ایجاد شد و من واقعا مثلا یه هفته ده روز اول خوشحال بودم، با دومم گرز میشوندم که راحت شدم. یعنی چون معمولا میگن که بعدش آدم ها ناراحتن که این اتفاق افتاده، من نه، واقعا اینجوری نبودم، خیلی خوشحال بودم، خیلی حس خوبی داشتم. اما با گذر زمان کم کم متوجه شدم که انگار چیزی تو من تغییر کرده، هنوزم نمیدونم اون چیه. احساس میکردم دیگه من اون دختر قبلی نیستم، نمیدونم چجوری بگم، ولی یه چیزی عوض شده بود توی من و این حس باهام موند. من بلافاصله حدود دو هفته بعد این قضیه پدرم رو از دست دادم، فرصتی برای ناراحتی راجع به این قضیه نداشتم. یعنی بعدش که گذشت، میگم که خیلی هم راجع به صحبت نشد، شاید اصلا خیلی هم فرصتش پیش نیومد. یعنی این موضوع مهمتری ایجاد شده بود و من مثلا بعد 3-4 ماه تازه شروع کردم راجع به این قضیه حرف میزنم که دیگه بقیه دوست نداشتن انگار ادامه بدن. اما مثلا من یادمه که حدود 8 ماه شاید هم خوره بیشتر گذشته بود و مثلا یه روز پاییزی بود، ما همون موقع که رفتم سونوگرافی تاریخ تولد بچه رو نوشته بودن و من یادم مثلا اون موقع با همسرم میگفتیم نگاه کن مثلا بچه مهری میشه، مثلا یه حالت این که مثلا میخواستیم به خنده بگذرونیم، اون موقع راجبش حرف میزدیم. یادم مثلا اوایل آبان بود، من خیلی عجیب، یعنی نشسته بودم تو خونه، یهو یادم افتاد که الان آبانه و اگه این بچه به دنیا آمده بود مثلا الان 1 ماهش بود و انگار تو اون لحظه خیلی برام عجیب بود که اون آدم، یعنی اون بچه رو همون لحظه از دست دادم و من مثل موقعی که یکی رو از دست میدید نشستم و زار زار گریه میکردم، باورم نمیشد خودم. یعنی انگار که یه چیز یه عزاداری که عقب افتاده و اون حس عزاداری روز اول رو به من میداد. من چند ساعت نشستم و یه احساس فقدان خیلی شدید که واقعا فکر میکردم کسی غیر از خودم نمیفهمه. بعد از اون بازم پیش اومد که من گریه کنم برای این موضوع، با اینکه میگم اون موقع اصلا سعی میکردم که اون احساس مادر شدن و همه این چیزها رو دخیل نکنم، ولی انگار اون اتفاق تو بدنم افتاده بود. هر چقدرم سعی کردم پسش بزنم، بعد چند ماه یهویی خودش رو نشون دادش. این هم برام اتفاق عجیبی بودش و باز اینجا هم احساس کردم که تنها هم. یعنی که میگفتم مثلا به همسرم میگفتم که این حس رو دارم، ولی احساس میکنم اون متوجهش نمیشه، اون اتفاق فقط من تو بدن من افتاده که در واقع داره اثرش تو روح من چندی ماه بعد نشون میده، اما این اثرگذاریه فقط برای من بود، جای دیگه دیده نمیشدش.
گفت که به خاطر قضاوت همکاراش قضیه رو بهشون جور دیگه ای گفته.
من سر کارم خب آدم یه محیط حالا کاری که آدمایی که اصلا تحصیل کردن اینا، ولی حالا یه خورده سنتی تر شاید نسبت به ما فکر کنن، یادمه که به اونا نگفتم انتخاب خودم بود. یعنی الان یادم افتاد که میدونستم حتما قضاوتم میکنن و نه اینکه مهم باشم که چرا قضاوت میکنم، ولی اینکه حالا هی بخوان مثلا منو با انگشت نشون بدن بگن فلانی اینجوری کرد اونجوری کرد، یادمه که به اونا گفتم که جنین مشکل داشت و این کار کردم و من یه داروهایی میخوردم که منجر شد به اینکه لازم بشه سخت بشه، نگفتم بهشون هیچ موقع. قبلش هم خودم اینجوری بودم که ای بابا مثلا مگه شما بچه این، یعنی پیش اومده بود بر نزدیکانم که مگه شما بچه این چجوری ممکنه مثلا ای بابا چجوری دوباره این اتفاق برای شما افتاده، ولی بعد دیدم که نه، اتفاق خیلی ساده تر از این اتفاق هاست. یعنی واقعا میگم بعدش میترسیدم تا یه مدت به خاطر اینکه دیدم خیلی راحت و ساده این اتفاق میتونه بیفته، چیز یعنی پیچیده ای اصلا نیستش به راحتی، علی رغم اینکه تو حواست هم ممکنه باشه این احتمال وجود داره که این اتفاق بیفته. و جالب این که من اصلا بعدش حالا این قرصایی که فرداش میخوام، من قرصا یعنی اون بعد اون بار که احساس کردم ممکنه بارداری پیش بیاد، اون قرصا هم خورده بودم، یعنی که کاملا مطمئن بودم که نه نمیشه همچین چیزی، ولی در این حال این اتفاق افتادش. بنابراین اصلا اگه براتون پیش نیومده به نظرم نباید بگین که، یعنی به آدم بگین که چرا حواستون نبوده. اتفاقا ممکنه خیلی هم حواسشون بوده باشه ولی این اتفاق پیش اومد.
اصلا یه چیز شخصی، یعنی
آره بله، بعدم که اصلا واقعا همین دیگه، این اتفاقا این قسمتیه که آدم ها حق ندارن راجع بهش حرف بزنن، چون این دیگه جز خصوصی ترین و شخصی ترین مسائله که خب حالا شما مگه چجوری پیشگیری میکردی؟ خب من اصلا دارم نمیخوادش که به همه راجع به مثلا روش پیشگیریم توضیح بدم. به هر حال من اگه پیشگیری میکردم نمیخواستم که بچه داشتم و حواسم بوده نوعی از پیشگیری داشته باشم که این اتفاق نیفته. یه خطایی این وسط اتفاق افتاده به هر شکلی که فقط به نظر به خود اون آدم ها رفت داره، به بقیه رفتی نداره اون خطای چی بوده، اما بقیه حق ندارن قضاوت کنن راجع به اون چیزی که پیش اومده، اون خطایی که پیش اومده و نخوان که توضیح بده. من چرا باید توضیح بدم که چی شده؟ واقعا بعد این قضیه تا مثلا چند ماه نظر مثلا رابطه جنسی اینجوری بودم که اصلا ما چرا باید سکس کنیم؟ یعنی فکر کنم اینو بقیه هم تا حدودی تجربه کرده، یعنی که دوستان میگفت اونم تجربه کرده که ما چرا باید سکس کنیم وقتی قراره به همچین بدبختی منجر شه و اینقدر شرایط سخت کنه. بنابراین خب اینم خودش یه فاصله به هر حال ایجاد میکردش، یعنی تا یه مدت من نه 100% ولی خیلی تمایلی نداشتم به رابطه جنسی، میترسیدم از سکس کردن، میترسیدم راستش.
آیا با گذشت زمان رابطش با اطرافیان مثل قبل شد؟
آره، بعد اون جریان خیلی موقع از من گله میکرد که تو اون وضعیت تنهاش گذاشتم، یعنی الان جرأت داره بگه، اون موقع قطعا اولویت با من بود برای حرف زدن، ولی یه موقع صحبتش میاد پیش میاد میگه که تو اصلا منو تو اون موقع درک نکردی و شرایط سختی که داشتم تجربه میکردم درک نکردی. راستش بعضی که گذشت، یعنی با گذر زمان بهش فکر کردم دیدم که یه جورایی حق داره، هرچند بازم نمیتونم 100% بهش حق بدم، منم حق داشتم اونم حق داشت، یعنی که اونم به هر حال تو شرایط خیلی بدی بودش، خیلی نگران سلامتی، یعنی من میدیدم که چقدر ناراحته و نگران سلامتی منه، اما در این حال داره متهمم میشه، مقصرم یه جورایی دونسته میشه، به عدم همدلی هم داره در واقع متهم میشه. برای اونم واقعا شرط سختی بودش، من بعدا اینو متوجه شدم و یه موقعی میگم راجبش صحبت میشه، حرف میزنه از اینکه اون موقع چقدر تنها مونده بوده. و اینکه چیزی که وجود داره به هر حال همون همدلی و همدردی کوچیکی هم که وجود داشت با من بود. اون موقع هیچ کس به اون از اون نپرسید حالت چطوره، یعنی هیچ کس نگران حال اون نبود، همین گفتن خب چیکار کردی براش، مثلا بردیش آوردیش، ازش حال منو میپرسیدن، هیچ کی حالش رو مطلقا نپرسید.
من یه گفتگوی کوتاه هم با همسر بهناز داشتم، محسن، و ازش پرسیدم که اوضاع برای اون چطوری بوده.
اینجوری بود که بهناز خیلی عصبانی بود از این اتفاق، بعد من سعی میکردم که حالا مثلا آرومش کنم اینا، ولی خیلی عصبانیت زیادی داشت، حقم میدادم بهش، ولی یه جایی شدش که گفت تصمیم چیه، یعنی صحبت کردن راجع به اینکه تصمیم چیه، چون که ناخواسته بودش بارداری، خب مشخصا تصمیمم نبودش، و ولی بهش گفتم که چون که حالا تو خانم هستی و من آقا هستم، من کاری نمیتونم بکنم، اگه و خواستی میتونی نگهداری و تصمیمش باید میتونه با تو باشه. خیلی استرس داشتم که بگم خب نگر دارم، خدا رو شکر گفتش که ده. ولی انتخاب دادم بهش که بتونه خودش انتخاب بکنه، و از اون طرف هم سعی کردم که همه مراحل رو باشم و کمک کنم و اینا، و خیلی خیلی حالا البته موقعیت خیلی خوب و جالبی نبودش، خیلی درگیری هایی بود و خیلی بنات عصبی بودش، چرا همون موقع مشکل داشتم، حتی که بهناز با هم دل نمی کرد مشکل داشتم که منم بالاخره یه احساسی داشتم اون تهش، حالا تقصیر من نبوده که نمیتونستم باردار بشم، ولی یه احساسی داشتم تهش و دوست داشتم که خب منم درگیر باشم. ولی این موضوع که مثلا به عنوان یه مرد همه مسئولیت به نظام گردن بهنازی هویی ممکن بود که بهش فکر کنم. حالا من که حامله نشدم. بس ولش کن اصلا دیگه، درگیر نکن خودتو. ممکن بود که بهش فکر کنم. ممکن هم بود حتی یه جایی رو تصمیم نظر اثر بذاره. ناخودآگاه یا خودآگاه حالا. یعنی وقتی که پیش می یعنی جلوی روت هستش این امکان که چنین استفاده یا مرد بودنت بکنی، خدم دستته، ممکنه خیلی عادتش استفاده بکنی، حتی با اینکه خیلی فمینیست هستی، حتی با اینکه خیلی جور دیگه فکر میکنی، ولی توی هیچ گونه مسئولیت ها نباشی و هم هیچ کجا همراه نباشی و بندازی همه چیزو گردن همسرت. یه چیزی که الان مثلا پیش میادش و قبلش پیش اومده بعدش هم پیش اومده، مثلا بعد از رابطه پرخطر مصرف قرص LD خیلی چیز روتینیه و خیلی همیشه بحث بوده که تو برو بخر، تو چرا نمیری بخری، من چرا نمیخوام. چون که میگم خیلی دم دسته که خب بهناز باید اینو بخوره، همسرم باید این قرص رو بخور مصرف بکنه، من شونه خالی میکنم دیگه خیلی راحت، چون که دم دست نمه، یعنی میدونم که خیلی راحت میتونم اینجوری شونه خالی کنم از زیر بارش. به خاطر همین مثلا پیش میادش که نپذیرم که من باید مثلا انجام بدم این کار رو. بقیه چیزا هم مثل همینه دیگه. یعنی میخوام بدم که میگم که این مرد بودنه، چون خیلی آپشن شونه خالی کردنش دم دسته، ممکنه که حتی با هر طرز فکری که داری بری سمتش خیلی راحت و نمیشه خیلی راحت قضاوت کرد اون طرف رو. باید در کانتکستش ببینی که در چه شرایطی بوده، چه حالی بوده، چه وقتی بوده اینا.
از محسن پرسیدم که آیا احساسات اون هم درگیر شده؟
یه بار توی این مراحل یه بخشی بودش، یعنی یه روزی بود که بعد میرفتیم سونوگرافی آخر رو انجام میدادیم که بعدش فرداش دیگه عمل بودش. اونجا همسرم به من گفتش که دوست داری بیای ببینی و مثل که اون موقع صدای قلبش هم شنیده میشدش و من خیلی فکر کردم و تصمیم گرفتم که نه، نمیخوام که اتفاق بیفته. نمیدونم حسش چی جوریه و چه جوری میتونم بگمش، ولی خیلی بعدم بهش فکر کردم، به اون لحظه که خود چرا نرفتی و ندیدی و نشنیدی و این اتفاق فقط برای همسرت افتاد. اگه که همه چی مشترک بوده، تو هم باید حتما این احساس رو درک میکردی و میشنویدی و میدیدی. ولی تصمیم اون موقع هم این بودش و بعدم پشیمونم نشدم. البته شایدم نمیدونم الان از وجدان دارم یا نه، هم حتی نمیدونم، ولی این اتفاقی بود که افتاد و یه ذره بهش فکر کردم. بعد احساس نکردم که بهناز از این که من نمیرم پیشش اون موقع ناراحت بشه. اگه فکر میکردم که ناراحت میشه حتما میرفتم، ولی احساس نکردم که ناراحت میشه. آره دیگه، ممکن بود که این اتفاق بیفته و خیلی نزدیکتر بشیم به هم دیگه، ولی اون موقع من شاید خودخواهی کردم و نخواستم که ببینم، بشنوم صدای بچه رو. الان مشکل ندارم با اینکه نرفتم، یعنی از دست خودم عصبانی اینا نیستم، ولی تصمیم بود که اون موقع گرفتم. یعنی میتونستم که برم ببینم و خیلی درگیر بشم، احتمالاً درگیری بیشتری پیدا کنم با قضیه، ولی تصمیم گرفتم که درگیر نکنم خودم.
قبل از اینکه این اتفاق بیفته مامانم از دست دادم و درد از دست دادن اونو تحمل میکردم، هنوز هم دارم تحملش میکنم، تا اینکه اوایل مهر 99 متوجه شدم که باردارم.
ساناز ازدواج نکرده بود، کمتر از یک سال پیش باردار شد. بارداریش ناخواسته بود و باید بچه رو سقط میکرد.
جواب آزمایش خون رو که رفتم دادم، قبلش که رفته بودم واسه دکتر، دکتر بهم گفتش که خب اگه باردار باشه و اینا، شروع میکنم به سوال پرسیدن اینکه مجردی یا متأهلی و اینا. من کلیشه ذهنیم همیشه این بود که باید بگی متأهلی، چون اگه مجرد باشی شاید اتفاقی بیفته با داستان بشه با اینا، و گفتم که ما نام زدیم و میخواییم مهاجرت کنیم و من نمیتونم بچه رو نگه دارم. که دکتر بهم گفت که
حالا فعلا آزمایشتو بده، به نظر میاد که تو بارداری و اینا، آزمایشو بده، ولی چرا نمیخوای نگهش داری، برون ور بچه رو به دنیا میاری، خیلی خوب میشه با اینا. و حتی تا اینجایی پیش رفت که به من گفت که به پارتنرت بگو بیاد من باهاش صحبت میکنم اگر که اون راضی نیست، که من اینجا حس کردم که نمیتونم واسه سخت بیام پیش این دکتره و خیلی داستانه زیادی پیش میاد و ما فقط میخوایم زودتر این قضیه تموم بشه. من آزمایش رو دادم تو اینستاگرام، براش جواب آزمایش رو فرستادم و گفتش که آره مثبته و برو سونوگرافی که ببینیم که داخل رحمه یا خارج از رحم. تا اینکه من رفتم دکتر و سونوگرافی و گفت که بچه کاملا سالمه و یک هفته دیگه میتونی بیای صدای قلبش رو بشنوی و اینا دیتیلایی بود که خیلی ما دوتا رو اذیت میکرد. وقتی که من بهش میگفتم و بهم میگفت چقدر جزئیات ناجوری دارم بهت میدن، با اینکه ما جفتمون نمیخواستیم این بچه رو نگه داریم، ولی نمیدونم چرا بازم شنیدن این دیتیلا خیلی آدم اذیت میکنه.
ساناز و دوست پسرش میگردن دنبال دکتری که عمل سخت رو انجام بده، البته غیر قانونی دیگه. ساناز از دوستش پرسجو میکنه و یه دکتر پیدا میکنه، میره پیشش. دکتر بهش میگه که من این کار رو انجام نمیدم مگه اینکه جنین مشکل داشته باشه، جنین شما سالمه. ساناز میگه که بهش گفتم که من میدونم تو این کار رو انجام میدی، قبلا هم انجام دادی، توی مطبش هم دستگاه ساکشن داشته. اما دکتر قبول نمیکنه. همینطور هم زمان داره میگذره و به هفته ششم هفتم بارداری دارن میرسن که دوباره یه دکتر دیگه بهش معرفی میشه و دوستش مطمئنش میکنه که این دکتر دیگه عمل ساکشن رو انجام میده. منشی دکتر بهش میگه که یه سری وسایل بخر برای عمل و یه داروی بیهوشی بگیر. میره داروخونه و قوی ترین داروی بیهوشی که میتونه بگیره لیدوکائینه که یه جا به اشتباه میگه لوبریکانت.
دکتر قبلش مریض داشت. منشیش بهمون گفتش که من به دکتر گفتم که شما از آشناهای منین و اینکه عقد کردین، حواستون باشه که الان میرین داخل ازتون سوال میپرسه و اینا، سوتی ندین و انعام منم یادتون نره و اینا، که حالا ما با این بخش قضیه هیچ مشکلی نداشتیم. گفتیم که اوکی، پولشو پرداخت کردیم، پول سختم پرداخت کردیم همون موقع و رفتیم تو دوتاییمون با هم دیگه. چیزی شبیه انبر و وسیلهی شبیه به انبر رو باز میکنن، میذارن که داخل واژنت، میذارن که واژنت باز بشه که بتونه اون لوله رو داخلش بکنم، لولهی که برای ساکشنه. اونو که گذاشت من دردم شروع شد و دکتر گفتش که من که هنوز کاری نکردم، چرا اینقدر رفلکس نشون میدی، من فقط انبار رو گذاشتم، من هنوز هیچی رو روشن نکردم با اینا، تازه میخوام که اول شستشو بدم، تازه میخوام نگاه کنم با اینا، که منشی دکتره کاملا حس کرد که من خیلی ترسیدم و رفت اون بر و به پارتنرم نمیدونم صحبت کرد باهاش و اینا. دکتره بهش گفتش که برو بیرون بشین تلویزیون نگاه کن، 10 دقیقه دیگه کارش تمومه بیا تو. و خب نرفت، نشسته بود، یعنی بلند شد و نمیدونست چی کار کنه، میخواست که مثلا پیش من باشه با اینا و منشیه گفت که بذار بیاد بالا سرش، که دکتر گفت اوکی. اومد بالا سر من، پارتنرم خیلی بهم کمک کرد، یعنی وقتی که اومد من حس کردم که اوکی الان یه ذره اوضاع بهتره، آرومتر شد. باش ساناز بالا سرته و بعد یه ذره خودتو کنترل کنی، که بهم لوبریکانت رو که زد من به پارتنرم میگفتم که ازم پرسید که بی‌حس شدی دکتره و فقط خارجی میزنه، اصلا داخل واژن خب نمیزنه، بیرون ناحیه بیرونی رو میزنه. من بهش گفتم که بهش بگو که من خیلی دیر بیهس میشه بدنم، یعنی من دندون پزشکی هم که میرم مثلا شاید 2-3 بار باید آمپول بی اس سی بزنم تا بی حس بشه، که بهش گفت و دکتر گفت که من از اگه یه حدی بیشتر بزنم مسموم میشه و باید تحمل کنی و اینا. و من همش اینجوری بودم که دیگه داشت شروع میکرد، دیگه دستگاه رو آورده بود و میخواست که شروع کنه، من همش اینجوری بودم که بابا من بی‌حس نشدم، دستگاه که روشن شد من نفسم رو حبس کردم و کاملا احساس میکردم که کنده شدنش رو واقعا احساس میکردم مرزیه. یعنی هیچ کلمه ای نمیتونم براش پیدا کنم که بگم چه حسیه، ولی کامل حس میکردم که یه چیزی داره از من کنده میشه و تیکه تیکه داره میاد بیرون و انقدر درد داشت، من ناخودآگاه نفسم رو حبس کرده بودم.
جنین وارد هفته هایی شده بوده که نمیشده با قرص سقط بشه، باید ساکشن یا کورتاژ انجام میشده، عملی که اگه قانونی انجام بشه با بیهوشی همراهه و یه سری از پزشکا هم گرچه غیر قانونی ولی با بیهوشی این عمل رو انجام میدن. اما ساناز در نهایت این رو بدون بیهوشی انجام داده و گفت که حالش خیلی بد شده، فشارش خیلی پایین اومده و دکتر بعد از انجام عمل بهش مسکنای قوی زده و چند ساعت اونجا مونده تا شرایطش ثابت بشه و مطمئن بشن که خطری وجود نداره و بعدش میرن خونه.
اون مرزه حس میکنم که از همون شب شروع شد، واسه این که من هیچ حرفی نمیزدم، اونم هیچ حرفی نمیزد، من درد نداشتم، درد جسمی نداشتم، انقدر دوز مسکنم بالا بود که درد جسمی نداشتم، فقط کنارم درست کشیده بودیم و خیلی هر دوتامون خسته بودیم، خیلی اون دو روز بود که نخوابیده بود به خاطر کارش و من که وضعیت خوبی نداشتم، یادم غذا خوردیم و بدون اینکه مثلا حرفی بزنیم و اینا خوابیدیم. اون شب گذشت و من تا صبحش هیچ دردی نداشتم، خیلی راحت خوابیدم. فرداش پارتنر من خوب رفت سر کار، بعد من تو خونه تنها بودم و مدام به دردی که کشیده بودم و به تصویری که تو ذهنم شکل گرفته بود فکر میکردم از همون روز اول. نباید این کارو میکردم، ولی توی شرایطی، یعنی شرایط جسمیم شرایط کاملا استیبلی نبود، یعنی اگه واسه حموم رفتن یا هر چیزی نیاز داشتم که یکی کنارم باشه، ولی خب من تو خونه تنها بودم و رفتم حموم به سختی و توی حموم شروع کردم به گریه کردن، نه به خاطر بچه، چون که من هیچ عذاب وجدانی از این کار نداشتم، من اگر که حق انتخاب دیگه ای هم داشتم باز هم بچه رو نگه نمی داشتم، چون نه من علاقه ای دارم و نه پارتنرم علاقه ای داره به بچه، بیشتر به خاطر اتفاقی که برای خودمون افتاده بود گریه می کردم و اینکه متوجه بودم که قراره چه تأثیری بذاره تو رابطه، قراره که چه فاصله ای رو ایجاد بکنه. این روند همراهی کردنه و سپورت کردنه شاید تا 1 ماه اول از طرف اون خیلی کامل بود، ولی مشکلی که، یعنی از نظر من مشکله وجود داشت این بود که من حرف نمی زدم با هیچ کس مرزیه، حتی با خودش، و رفت سراغ پیدا کردن تراپیست با توجه به اینکه خب من از قبلش هم رنج مامانم رو داشتم و میدونست که اضافه شده و برام تراپیست پیدا کرد و گفت که برو پیش تراپیست، تو باید راجع به این قضیه سان از حرف بزنی و اینا. من تا 1 ماه بعد از این جریان از خونه بیرون نرفتم، کامل تو خونه بودم، با هیچ کس حرف نمی زدم. تنها کسایی که باشون حرف می زدم یکی خواهرم بود، صمیمی‌ترین دوستم بود که از قضیه خبردار شده بود و خودش که می اومد سر می زد و کنارم بود.
تا اینکه ساناز رفت پیش تراپیست.
من می رفتم پیش تراپیست و خب دوتا جریان براش تعریف می کردم. باز هم باهاش راجع به این قضیه خیلی حرف نمی زدم. یعنی براش تعریف کردم که چه اتفاقی افتاده و چی شده با اینا، ولی شروع میکرد راجع به صحبت کردن به این که راجع به این که تو حسی نسبت به اون بچه داشتی، تو اون بچه رو دوست داشتی، فکر میکردی مثلا اگه به دنیا میآوردیش مثلا چی میشد و اینا، که من میگفتم من هیچ کدوم از این سایده رو ندارم، من اصلا هیچ عذاب وجدانی ندارم که سختش کردم، من فقط به این فکر میکنم که چطوری تونستم اون حجم از درد رو تحمل کنم. شاید اکثر تراپیست‌ها مثلا فکر میکنن که همه آدمایی که باردار میشن دلشون نمیخواد که بچه‌شون رو سخت کنن، یا اگه سخت میکنن از وجدان دارن که این کار انجام دادن و اینا، در صورتی که نه، آدمایی هم هستن که دوست ندارن کسی رو به این دنیا اضافه کنن، آدمایی هم هستن که نمیخوان، با خودشون فکر میکنن که تو زندگی خودشون چه اتفاقی افتاده که تو قبول کنی که یه مسئولیت به دنیا آوردن یکی دیگر هم تو قبول کنی، و واسه همین خیلی میرن تو ساید احساسی قضیه و اون غریزه مادرانگی. و تا اینکه فکر میکنم 3 ماه از این اتفاق گذشته بود و تو این مدت من تراپی که میرفتم خب خیلی راجبش حرف نمی زدم، تا این ولی ساید افکتاش خیلی هنوز برام زیاد بود. یعنی من مثلا یه شب تو خونه تنها بودم و همین جوری یه فیلمی گذاشتم که ببینم، یه فیلم ایرانی که یادم نمیاد اسمشو، و توش یه صحنه ای داشت که یه دختری رو نشون میداد که بچهش سخت میشه، تصویر صورت دختره رو فقط تو اون لحظه نشون میداد. من این تصویره رو که دیدم کامل به هم ریختم. خب و آخر شب شروع کردم به گریه کردن، قرصای روان پزشکی که میخورم و یه بستش رو کامل خوردم. انقدر حالم بد بود و گریه میکردم، عکس مامانم گذاشته بودم جلوش، باش حرف میزدم و اتفاقا رو بر اون تعریف میکردم. عذاب وجدانی نداشتم، فقط تنها چیزی که شاید مثلا یک بعد از این اتفاق بهش فکر کردم یک بار این بود که با توجه به اینکه قلب بچه و همه اون جزئیاتی که به هم داده بودن شکل گرفته بود، آیا اون بچهه، یعنی اون موجودی که حالا بچه نمیشه اسمشو گذاشت، اون جنین دردی رو حس کرده وقتی که داشته از رحم من کشیده می شده؟
ساناز میگه که پارتنرش حواش رو داشته و حمایتش می کرده، اما به دلایلی که ریشش احتمالاً این اتفاق بوده و حرفش رو با هم نزده بودن، هی بعد از اون جریان از هم دورتر و دورتر شدن تا اینکه دیگه به ندرت هم دیگر می دیدن.
یه شب من بهش تکس دادم که من میخوام راجع به این قضیه با هم دیگه صحبت کنیم، ما راجع به این قضیه حرفی نزدیم با هم، و گفت که اوکی بیا با هم دیگه صحبت کنیم. فرداش من رفتم پیشش و بهش گفتم که همه چیز این اتفاق از نظر من دو طرف است، هر چیزی که اتفاق افتاده دو طرف است، تنها چیزی که جداست دردیه که من کشیدم و تو حسش نکردی، بقیه چیزاش دو طرفه است، بحث مالیش دو طرفه است، من میخوام سهم خودم رو بدم، بحث ساپورت کردنش دو طرف است. تو یه تایمی من رو ساپورت کردی، من اصلا ساپورتت نکردم و الان میخوام که اگر که میخوای حرفی بزنی یا چیزی بگی راجع به این قضیه، راجع به استراب و استرس هایی که کشیدی، با من حرف بزن اگر فهم میکنی که میتونی با من صحبت کنی، چون از نظر من تو تنها آدمی هستی که من میتونم باهاش صحبت کنم. هر چقدر من برم پیش تراپیست یا با دوست یا با حتی با کسی که تجربه سق داشته باشه، باز هم اون جوری که تو منو درک میکنی کسی نمیتونه درک کنه و اینا. که خب راجع به بحث مالیش که هم نظر بودیم، یعنی من گفتم من اینجوری خیلی راحت ترم، اصلا این عقیده رو قبول ندارم که پسر باید هزینه رو بده، چون یه چیز دو طرف است. راجع به بحث ساپورت کردن بهم گفتش که من هیچ انتظاری اصلا نداشتم که تو اون تایم منو ساپورت کنی، تو خیلی شرایطت از من بدتر بود، تو خیلی اضطراب بیشتری میکشیدی و من فقط نمیدونستم باید چی کار بکنم. من خیلی سعی میکردم که تو با من حرف بزنی، بعد از اون اتفاق حس کردم نمیخوای حرف بزنی، بهت گفتم برو مثلا پیش تراپیست و اینا، حالا مثلا امیدوارم که با تراپیست اوکی پیش بری و حرف بزنی، ولی برای خودم، یعنی منظورم برای پارتنرمه، که گفتش که حرف زدن براش چیزی رو حل نمیکنه و اینکه بهم گفت که از الان به بعد یه فاصله‌ای توی رابطه ما اتفاق میفته و هیچ چیز مثل قبل نمیشه، که من خودم هم کاملا اینو قبول دارم و از قبل هم متوجه شده بودم. و اینکه اولین تصویری که از همدیگه داشته باشیم هر وقت همدیگه رو هر جا ببینیم یا کنار هم باشیم این اتفاق است، که واقعا هم همینجور هست. ما بعدش حداقل من هر وقت تو هر جمع دیگه دیدمش اولین تصویر برام اون اتفاق بود.
ساناز میگه که بعد از گذشت چند ماه ماجرا هنوز براش زنده است.
خیلی برام عجیبه که مثلا من خانم باردار میبینم ناراحت میشم، صحنه سقط ببینم ناراحت میشم، یا اگه بشنوم که یه نفری میخواد مثلا بره سقط کنه و اینا ناراحت میشم. و اینکه من فکر میگردم که از دست دادن مامانم کاور میکنه این قضیه رو برام بعد از اینکه تموم بشه، که نگه
شیوا 10 سال پیش تو دوران عقدش بارداری ناخواسته براش پیش اومد و تصمیم به سقط گرفت. بعدها البته بچه دار شد، اما میگه که این تجربه همچنان براش زنده و حی و حاضره بعد 10 سال.
من که سنی که باردار شدم عقد بودیم و همسرم هم سرباز بود و خب اصلا مشخص نبود وضعیت شغل همسرم و اینکه کی قراره بریم سر خونه زندگیمون، که خب به طبع اگر تا یه حدی این چیزها معلوم بود شاید من هم سقط جنین رو انجام نمیدادم، ولی خب منطق میگفت که باید این کار رو انجام بدیم. من 28 ساله بودم که عمل سقط رو انجام دادم و تصمیم فوق العاده سختی بود و یهو در معرض این قضیه قرار گرفته بودم، باردار بودم و اصلا احساس نمی‌کردم، فکر نمی‌کردم که یه همچین اتفاقی بخواد باعث یه دلبستگی خیلی عمیق بشه برای من حتی تو همون مدت کوتاه. و به هیچ عنوان از آسیب‌های بعدش هم خبر نداشتم، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی، و این همش به همین دلیله که هیچ وقت این آگاهی به ما داده نمیشه، چه از طریق خانواده چه از طریق سیستم آموزشیمون، که اگر با یه همچین موضوعی مواجه شدیم چه کار باید بکنیم، چه آسیب‌هایی در مرز چه آسیب‌هایی هستیم، چه اتفاقی قراره برامون بیفته. احتمال افسردگی هست، احتمال اینکه بعداً بچه دار نشی هست و خیلی 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 چیزهای مهمتر دیگه‌ای که تو رو منزوی میکنه، تو رو از زندگی اجتماعی. با من این کار رو کرد، من رو کشید بیرون، من رو در خودم فرو برد کاملا، چون این احساس رو داشتم که یک قاتلم، مخصوصا بعد از اینکه صدای قلب بچه‌م رو شنیدم، چون مجبور بودم باید سونوگرافی انجام میدادم تا اون خانمی که میخواد سقط بکنه، اون پزشکی که میخواست سقط بکنه، بدونه که با بچه چند وقت مواجهه و چجوری باید این عمل رو انجام بده. و بعد از این قضیه من واقعا آدم سابق نشدم، الان هم که صاحبه فرزند هستم، ولی اصلا خودم رو مادر خوبی نمیدونم در نهایت، فقط به خاطر همون سقطی که انجام دادم.
ازش پرسیدم پیدا کردن پزشکی که این کار رو انجام بده براش راحت بود؟
من که اصلا امید نداشتم که دکتر بتونم پیدا بکنم. خیلی تلاش کردیم که قرص گیر بیاریم یا آمپولای مخصوص سقط جنین رو، ولی اگر آشنایی نداشته باشی، اگر پرستاری نداشته باشی، دوست پزشکی نداشته باشی، عملا دسترسی به یه همچین چیزی تو جامعه ما تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه مثلا بری تو از بازار سیاه پیدا بکنی، مثلا ناصر خسرو و اینا. که من همسرم به خاطر اینکه از من دور بود، یه شهر دیگه بود و من شهر دیگه بودم، این توان رو نداشتم که خودم دنبال این کارها برم. اصلا به خاطر همینم هم شد که انقدر زمان زیادی طول کشید تا من سقط بکنم بچه‌مو، وارد ماه سوم شده بودم، به خاطر اینکه پیدا نمی‌کردیم کسی رو که این کار رو انجام بده برامون. در نهایت به واسطه یکی از دوستان خواهرم، یک پزشکی به ما معرفی شد که عمل سقط رو توی مطبش انجام میده و خواهرم تاکید حتما رو این قضیه داشت که من بیهوش بشم و با بیهوشی این عمل انجام بشه. یعنی من جز دسته آدم های خوششانس بودم که این اتفاق برام افتاد، چون برای خیلی ها، من جمله دختر خاله خود من، این عمل بدون بیهوشی و توی فضای بسیار بد انجام شده، یعنی نه در مطب پزشک، نه مثلا در یه محیط امن این اتفاق براش افتاده و اون هم تجربه بدی داشته. ولی من خوششانس بودم که این خانم دکتر رو پیدا کردم، وارد مطب شدم، من رو یه بیهوشی 10 دقیقه برام انجام دادن و سقط جنینم انجام شد اونجا.
همسر شیوا با اینکه سرباز بود برای عمل مرخصی گرفت، اومد پیشش گفت که بعد از عمل یه هفته هم درد و خونریزی زیاد داشته و به شدت عصبی بوده، همون حالتایی که PMS برای زنها ایجاد میکنه. ازش پرسیدم که آیا این تصمیم خودش بود سقط کنه یا همسرش هم اصرار داشت؟
ما اصلا تصمیم بود که بچه دار نشیم و اتفاقا این بارداری حتی در بابا جلوگیری با هم رابطه داشتیم، ولی این بارداری اتفاق افتاد و این برای ما خیلی عجیب بود. و همسر من تصمیم به خود من واگذار کرد، یعنی گفت هرچی که تو بخوای. و من خب تصمیم جدی این بود که سقط کنم، ولی متاسفانه 1 سال بعد 2 سال بعد من همسرمو توبیخ میکردم که تو جا جلوی من رو نگرفتی، به خاطر اینکه من افسرده شدم، افسردگی خیلی شدید گرفتم و حتی بعضی وقتها مشاجره میکردیم بابت این موضوع و من توهین میکردم حتی به همسرم، گفتم اگر تو محکم میستادی میگفتی نگهدار، من نگه میداشتم بچه رو که الان عذاب رو نکشم. و من قبل از اینکه این بچه رو سقط کنم خیلی جدی شعر میگفتم، داستان کوتاه مینوشتم، زندگی اجتماعی خیلی خوبی داشتم، ولی بعد از سقط جنین مطلقا دیگه دست به قلم نشدم، هیچی ننوشتم مطلقا و کاملا یک انسان منزوی شدم. و بعد از یه مدت همه رو از چشم همسرم میدیدم، گفتم اگر تو خیلی محکم میگفتی این کارو نکن، من این کار رو انجام نمیدادم. یعنی میگم اصلا یعنی هر تصمیمی که شما اون لحظه داری میگیری، اصلا اگر به شما آسیب بزنه مثل من، معلوم نیست که 4 ماه بعد 1 سال بعد 4 سال بعد نظرتون راجع به اون موقع چیه، یعنی کاملا تغییر میکنید. اون لحظه دارین کار رو انجام میدین، ولی اصلا معلوم نیست که بعدش کاملا راضی باشین یا بعدش کاملا پشیمون باشین. خیلی متفاوته فکر کنم تو آدم ها.
شما گفتش که اینکه تصمیم به خودش واگذار شده باعث شده که احساس تنهایی زیادی بکنه.
چرا؟ همون موقع هم سخت بود برام، همون موقع هم سخت بود و به شدت احساس تنهایی میکردم. خواهرم هم در دوران عقدش باردار شده بود و بچهش رو منتها نگه داشت، اونا الان پسرش بزرگ هم هست و خواهرم خیلی تاکید داشت که نه، حق نداری که بچه رو نگه داری. چون که بعد یه هم میبینی زندگیت مثل من زندگی خوبی نیست و پشیمون میشی. از این طرف فشارهای خواهرم بود، از این طرف اون آزادی بود که همسرم بهم داده بود و من همش فکر میکردم که بالاخره باید این کار رو انجام بدم یا ندم، ولی به شدت احساس تنهایی میکردم. یعنی اگر همسرم هم موقع خیلی محکم با هم گفت آره انجامش بده، خیلی برام بهتر بود تا اینکه واگذار کرد به خودم و من کاملا اذیت شدم تو اون 3 ماه که اون کار رو انجام بدم و تنهایی تصمیم بگیرم. از همه طرف هم واقعا اون فشار بود. خب خانواده هم نگفته بودیم در زمین، یعنی فقط همی کسی که خانواده من میدونست خواهرم بود، من و همسرم، ولی فشار روم خیلی زیاد بود. 2 تا دوست نزدیک داشتم که اونها هم میدونستن، مثلا پیش دکتر پزشک مثلا این عطاری ها رفتم و گفتم دارو میخوام برای سقط جنین، دوستان خیلی توی این مسیر همراه هم بودن. بدترین وحشتناکترین مواد رو به من میدادن و من میخوردم با اسمای خیلی چندشاور مثل عروس پشت پرده. خب این گیاهی بود که به من دادن و گفتن این رو دم کن. فرض اونجایی که من خب دغدغه زنان داشتم همیشه، متاسفانه این اسم همین گیاه به من فشار می آورد و هر لیوانی که من از این گیاه فوق العاده نفرت انگیز تلخ و وحشتناک می خوردم از بچه‌م عذرخواهی می کردم بابت این چیز چندشاور، با این اسم چندشاوری که دارم می خورم. خیلی تلاش کردم که این طریقه به خوردن نمیدونم قرصای وحشتناک، این داروهای گیاهی، نمیدونم هر چیزی که هر کسی پیشنهاد میکرد این بچه رو سقط بکنم و متاسفانه سقط نمیشد بچه و من عذاب خیلی وحشتناکی کشیدم، ولی اگر دوستام همراه هم نبودن قطعا نمیتونستم تحمل بکنم این قضیه رو. البته من از موافقای سقط هستم هنوز هم، یعنی میگم هر کس که نمیخواد، هر کس که نمیتونه، باید این امکان رو داشته باشه که راحت سقط بکنه در یک فضای سالم با رعایت اصول بهداشتی این کار رو انجام بده. حق هر زنیه که این کار رو انجام بده، ولی همه باید بدونن که به همین راحتی نیست. یعنی اگه سقط رو انجام میدی احتمال داره بعدش واقعا ویران بشی.
ازش پرسیدم که آیا همسرش بعد از سقط حمایت و همدلی کرد باهاش؟
بله، من هر بار که گریه میکردم، هر بار که یاد بند انگشتی میفتادم، همسرم هم همونقدر اندازه من گریه میکرد، حتی هق هق میکردیم با هم دیگه، ازش عذرخواهی میکردیم از اون بچه که وجود نداره و همراه هم بود. آره یه موقعی هم خب خونه نبود و من عزاداری مشروع میکردم، تو صورت خودم میزدم، نمیدونم به شکم خودم میکوبوندم، خودم رو لعنت میفرستادم. یه موقعی نبود، ولی زمانی که بود همراه هم بود. هنوز هم اگر به فکرش بیفتم و یادش بیفتم قطعا همراه هم، چون اصلا تنهایی نمیتونم دیگه عزاداری بکنم برای این قضیه. همسرم میگفت که اگر شرایط دیگه ای داشتیم خب قطعا نگهش میداشتیم، ولی اون زمان فکر کنم بهترین تصمیممون همون بود و خیلی صبوره همسر من. بزرگترین شانس زندگی من که مهربون و صبوره و خب من رو هم درک میکرد، روحیاتمون هم چون نزدیکه به هم دیگه و میفهمید که من چه عذابی دارم میکشم و من بسیار زیاد بهش توهین میکردم. میگم حتی با اینکه خیلی سخت به هم رسیده بودیم، ولی سال اول زندگیمون به خاطر همین موضوع خیلی سال قشنگی نبود، به خاطر اینکه من دائما تحت تاثیر این قضیه بودم، اون رو مقصر می‌دونستم، منطقم اصلا کار نمی‌کرد و خیلی اذیتش کردم، ولی خدا رو شکر همراه هم بود و نه هیچ وقت گلایه‌ای کرد، نه آسیبی بهم زد، نه هیچ وقت من کاری کرد که من دوچار عذاب وجدان بشم. همیشه هم میگفتش که ما کار درست رو کردیم، شاید اگر شرایط بهتری داشتیم نگهش میداشتیم، ولی اون زمان مطمئن باش که کار درست کردیم و هنوزم من باورم اینه که کار درست رو انجام دادیم، چون شاید نمیتونستیم براش پدر مادر خوبی باشیم با سن کم، با تجربه کم، با شناخت کم از هم دیگه. من حدود 4 سال خونه نشین شدم، یعنی رسماً با کسی در ارتباط نبودم، فعالیت اجتماعی رو کاملا تعطیل کردم، دوستام رو نمی دیدم. یه خونه نشین واقعی، از بیرون ترس داشتم از اینکه نمیدونم با چی قرار بود مواجه بشم بیرون، ولی بعد از دقیقا سقط جنینم این شد که خیلی بیرون نمیرفتم، حتما باید یه نفر همراهی میکرد، پیاده روی نمیتونستم بکنم، نمیدونستم که چه اتفاقی قراره برام بیفته، فقط یعنی حالت روحیم دقیقا اینطوری بود که اصلا نمیتونستم هیچ ارتباطی با آدم ها بگیرم. کاملا میگم من تو خودم رفتم، یعنی از یک انسان کاملا اجتماعی بشاش خنده رو شاد تبدیل شدم به انسان منزوی عصبی غمگین و 5 سال هم افسرده. مامانه فهمیده بود بعد از اینکه ما انجام دادیم این کار رو، مدت ها بعدش گفت من فهمیده بودم که تو بارداری ولی دخالت نکردم تو کارت، اگر میخواستی نگهداری حمایتت میکردم ولی اگر میخواستی ستم بکنی با حمایتت میکردم. ولی و تنها کار اشتباهی که مادرم کرده بود این بود که اون عکسی که من از بچم داشتم برای اینکه من بیشتر آسیب نبینم اون عکس رو مفقود کرد مادرم متاسفانه و یه آسیب خیلی جدی بهم زد همون قضیه، چون تو عزاداریام وقتی اون سونوگراف رو نگاه میکردم حالا بهتر میشد، مادرم متاسفانه این اشتباه رو کرد که اون عکس رو مفقود کرد و هنوزم نتونستم ببخشمش بابت این موضوع. ولی خواهرم خیلی ساپورتم نکرد واقعیت به لحاظ روحی، در صورتی که خودش رشته تحصیلیش داره بود که میتونست به من کمک بکنه، توقعی هم ازش ندارم چون درگیر مشکلات خودش بود، ولی اصلا کمکم نکرد. یعنی هر وقت میگفتم که این بچه رو مثلا من میدید که من عزادارم گریه میکنم، میگفت اون اندازه یه عدس بود، نمیدونم یه همچین الفاظی رو استفاده میکرد، مثلا حالا مثلا مگه چقدر بود، اون که روح نداشت، حالا مثلا چی بود، یه لخت خون بود، او چقدر بزرگش میکنی. و فکر میکرد اگه اینطوری بگه مثلا از این طریق وارد بشه من رو یه ذره آگاه هم میکنه و من دست میکشم از اون عزاداری یا اون حال روز، ولی متاسفانه ولی زخم زده.
از شیوا پرسیدم پیش روان درمانگر آیا اون دوره رفت یا نه؟
تازگی ها دارم انجامش میدم ولی اون موقع نه. اون موقع انقدر خودم رو اصلا ارزشی برای خودم دیگه قائل نبودم. گفتم هرچی میکشی یعنی حقته. تو باید این زجر رو بکشی. درمان نیاز نداری. تو باید تا آخر عمرت این عذاب همراهت باشه. الان ولی نه دیگه اینطور نیستم، چون که وظیفه یک انسان دیگه با هم.
7 سال بعد از اون اتفاق شیوا و همسرش تصمیم گرفتن بچه دار بشن.
من وقتی که فهمیدم دوباره، من خیلی زود فهمیدم باردارم، یعنی حتی من پریودم عقب نیفتاده بود وقتی فهمیدم باردارم، همسرم گفتم برام بیبی چک بگیره، فقط به خاطر اینکه حالتهای همون موقع رو داشتم، اون دلشوره شیرین، اون احساس اینکه عاشق شدم، واقعا اینطوری بود. اون سری هم مثلا خیلی حالت پروانه‌ای به وجود اومده بود برام، هورمون‌هاست دیگه. و همسرم گفتم بیبی چک برام بگیر، بیبی چک گرفت. اصلا چون 2 سال بود داشتیم تلاش میکردیم که باردار بشیم و دکترها تقریبا من گفته بودن شما باردار نمیشی، چون وزن اضافی داشتم و حالا یه سری چیزهای دیگه. و وقتی که دیدم که 2 تا خط افتاد روی بیبی چک، گرفته بودم جلو صورتم، گریه میکردم، عصبی شده بودم، با اینکه آمادگی داشتم برای بارداری، یعنی منتظر بودم که بالاخره باردار شم، و طول خونه رو می دویدم، جیغ می زدم و گریه می کردم از ترس، از اینکه می خوام چی کار بکنم، نکنه به خاطر اون سقط این بچه گناه من باشه که مثلا یه نمونه، یا مثلا تمام مدت بارداری من این احساس رو داشتم که چون من اون بچه رو کشتم این زنده نمی مونه. نمی دونم چجوری می تونم این رو واقعا بگم، ولی اعتقادی به این ندارم که مثلا آدم مذهبی و اینا نیستم اصلا که بگم حالا مثلا این کفاره اونه، نه، ولی همش این ترس من بود که نکنه من چون جون اون رو گرفتم این برای من نمونه. و این ترس دقیقا تا لحظه ای که بچه من به دنیا اومد با من بود. بارداری پر از استراب داشتم من و در نهایت ولی گذروندمش، از سر گذروندمش. واقعا اون بند انگشتی وجود داره، همیشه هست. اینه این نمونه که شما بگی مثلا 2 تا بچه داری کدومشو بیشتر دوست داری، دقیقا برای من همینطوریه. اگر من شاید اون جنین رو میگرفتم میبردم یه جایی خاکش میکردم، یه جای مشخص داشت، هر چند وقتی بار میتونستم برم دیدنش، شاید الان انقدر اذیت نمیشدم. ولی اون برای من وجود داره، اصلا انگار از بین نرفته، همیشه هست. دخترم که الان هست جای اون رو نگرفته. نه هنوز وجود داره برای من، هنوز فکر میکنم بهش، هنوز دنبالش میگردم.
زهرا مثل راضیه که اول این قسمت تجربهش رو شنیدید، برای بچه دار شدن برنامه ریزی کرده بود. 10 سال از ازدواجشون میگذشت که با همسرش تصمیم گرفتن که بچه دار بشن. از وقتی تصمیم گرفتن 2 بار سخت داشته و هر 2 بار هم به فاصله چند ماه توی 1 سال. بار اول ماه 3 بارداری بوده که بعد از سونوگرافی پزشک بهش میگه که جنین قلب نداره و زنده نیست.
عجیب این که پاشودیم مثلا همون آخر شب با همسرم رفتیم اورژانس بیمارستان تخصصی زنان، اورژانس من معاینه کرد، پزشک متخصص زنان من معاینه کرد، گفتش که نه این اوکی، همه چی اوکیه. حالا بعدن ما فهمیدیم که 3 هفته بوده اصلا جنین روش نکرده بوده. گفتم خب صدای قلبشو بذار من بشنوم. گفتش که نه من میبینم. نمیبینی اینجا سیگنالش هست؟ گفتم نه من چیز نمیبینم. گفت نه اوکی، ناراحت نباش، نگران نباش، برو خونه. رفتم خونه، دوباره فرداش باز خونریزی دیدم، دیگه خیلی نگران شدیم و رفتیم پیش پزشک متخصص تو مطب. گفتش که پزشک خودم هم نبود، همینجوری دیگه رندوم یه جایی رو انتخاب کردیم. اون پزشک به من گفت بیا سونوگرافیت کنم. همونجا سونوگرافی کرد و گفتش که ببین این دستگاه من خیلی قوی نیست، برو یه جا بیرون سونوگرافی کن. بعد که من برگشتم رفتم و یه جا در واقع مرکز رادیولوژی سونوگرافی کردم و اونجا متوجه شدم که نه واقعا جنین قلب نداره. وقتی برگشتم گفتش که من همون موقع فهمیدم ولی میخواستم که خیلی شوکه نشی. حالا باز جالبش این بود که این مرکز سونوگرافیه که من رفتم، همسرم همراهم بود، خیلی آرامش میداد. ولی ما رفتیم داخل اتاق سونوگرافی، یه پزشکش یه مردی بود، شروع کرد معاینه کردن. بعد خیلی خونسرد برگشت گفت این که مرده. بعد اصلا ما همینجوری یهو، حالا ما اون موقع واقعا هنوز امید داشتیم که هیچ اتفاق نیفتاده باشه، این که خیلی وقت مرده، این 7 هشتمه، برو. اونقدر این، یعنی من کاملا با آرامش وارد شدم، اونقدر این مدل حرف زدن و این بیتفاوتی و خونسردیش واقعا از خود خبر انگار بر من ناراحت کننده تر بود. خیلی خیلی بیتفاوت، این که مرده، برو دیگه. بعد دیگه حالا من رفتم پیش دکتر، خوشبختانه دکتر خیلی آرامش داد، گفت این خیلی طبیعیه، اصلا نگران نباش، پیش میاد، اینا رندومه. منتها میدونی اتفاقی که میفته، یعنی آدم واکنش اول که واقعا شوکه، به خصوص وقتی هیچ پیشینه ای نداری، هیچ مریضی نداری، همه چی به نظرت اوکی بوده، همه چی داشته خوب پیش میرفته. بعد بلا فاصله بعدش سوال پیش میاد که خب چرا من چی کار کردم؟ و سریعا دنبال اینی که خودت مقصر، یه تقصیری تو خودت پیدا کنه، سریع شروع میکنی این 7 هفته اخیر رو میگردی ببینی که من کجا اشتباه کردم، من چی خوردم، چی نخوردم، نکنه اون روز تا سر کوچه رفتم مثلا یه اتفاقی افتاده. یعنی به شدت بزرگترین مشکل داستان اینه که سریع شروع میکنی خودتو مقصر دونستن، در حالی که من مثلا تا حالا در طول این مدت پیش فکر کنم 5 تا دکتر رفتم و همه حرف اولش این بود که آقا این رندوم اتفاق میفته، اصلا هیچ ربطی به تو نداره، هیچ ربطی به هیچ کاری که کردی نداره. آدم های اطرافم از سر دلسوزی، از سر کنجکاوی یا هر چی شروع کردن این سوال پرسیدن و به نظرم این دقیقاً سوالیه که آدم های اطراف نباید بپرسن که چرا، چون این اولین سوالیه که خود من از خودم میپرسم که چرا، و هی دنبال یه دلیلی میگردم که این جواب این چرا رو پیدا کنم، و این چرا ناخودآگاه همش برمیگرده به خود آدم که من یه اشتباهی کردم. حالا من اینجوری بودم که خب من که همه چیم خوب بود، و بعد یه اتفاق بدتری میفته، احساس میکنه که جسم من به من خیانت کرده. من که اینقدر اعتماد به نفس داشتم، من که همه آزمایشام درست بود، یهو احساس غریبگی میکنی با بدنت، یهو احساس خیانت میکنی از طرفش. فکر میکنم این که آدم تو این پوزیشن مقصر قرار میگیره دلیل اینه که اصلا صحبت کردن درباره سخت جنین تابوه. یعنی آدم ها ترجیح میدن با هیچ کسی دربارش حرف نزنن، چون همش احساس میکنن که تو هم داری فکر میکنی که من مقصرم. من خودم هم فکر میکنم که خودم مقصرم. من بعد از این که نشستم هی خوندم درباره سخت جنین و فهمیدم که اوه این چقدر اتفاق پر رخدادیه، چقدر این زیاد اتفاق میفته بین زنان، مثلا حالا آمار وجود داره از 20% 25%، و اینکه حالا به مرور زمانم متوجه میشه که او چقدر آدم های اطرافت این تجربه رو داشتن. این خودش یعنی در واقع مشکل از اونجایی که ما وقتی مواجه میشیم با سخت جنین هیچ ایده ای نداریم که این چقدر تنها نیستیم تو این داستان. دقیقا میره توی سیاه چالی که این من بودم، من یه اشتباهی کردم، من چقدر تنهام. ولی در واقع اینه که اصلا تنها نیستی، خیلی از زنهای اطرافت اینو تجربه کردن، ولی همه قایمش کردن، چون شاید چون فهم کردن که مقصر بودن، شاید چون اونا هم فکر میکردن که تنها بودن توی این داستان. واقعیت اینه که یه دوچاری مشکل فلسفی هم آدم میشه توی این سوگواریه. یعنی از یه طرف یه احساس عمیق از دست دادن داری، از یه طرف واقعا حس میکنی که من بچه‌مو از دست دادم، ولی از اون طرف حیف میکنی خب این که هیچی نبوده، این مثلا حالا یه موجود 1 سانتیه 2 سانتیه 5 سانتیه، این اصلا توی هیچ پارادایمی این بچه حساب نمیشه. هی یه حالت علاقه‌رنگی داره، هی اون از دست دادن رو با تمام وجود حس میکنی، ولی نمیفهمی که چی رو از دست داده، هیچ تصویری ازش نداره، هیچ وقت ندیدیش، هیچ صورتی ازش وجود نداره. به نظرم این یه ذره اصلا سخت میکنه این سوگواریه رو.
زهرا گفت که هم از طرف خانواده حمایت شده، هم همسرش.
هیچ باری از سمت خانواده بر من تحمیل نشد. حالا این سوال که حالا چرا مثلا به خودت بیشتر برس، شاید درست استراحت نکردی، شاید استرس داشتی، این چیزا که واقعا بعضا از سر دلسوزی هم میاد، به نظرم ناخودآگاهه. ولی من خیلی کم اینا رو دیدم از طرف همسرم و خانواده. یعنی همسرم که هیچ وقت حتی یک جمله هم نگفت که تو ممکن هیچ نقشی داشته باشی توی این داستان. فهمم هم یه دلیلش هم این بود که همیشه همراه من بود توی همه ویزیتای دکتری که رفتیم، و خیلی براش از اول مسجل بود که این واقعا هیچ نقشی نده، همه چی درست بوده، ما هیچ نقشی نداشتیم. من خیلی خوشبخت و خوششانس بودم که همسرم کاملا داستان رو به رسمیت شناخت، سوگواری رو به رسمیت شناخت. من نمیدونم، به نظرم میاد که احتمالا یه توضیح های پزشکی هم وجود داره، این توضیح هورمونی وجود داره، چون من هر چقدرم که بعد از یه مدتی احساس میکردم که منطقا ازش عبور کردم، ولی مثلا به محض اینکه بهش فکر میکردم همینجوری اشکام سرازیر میشد، اصلا نمیتونستم با کسی دربارش صحبت کنم، چون به محض اینکه شروع میکردم صحبت کردن اشکام سرازیر میشد. این یعنی یه سوگواری خیلی واقعیه، ولی این پیام رو تو مرتب از اطرافیان میگیری، از اطرافیان یکم دورتر، که حالا چیزی نیست، دقیقا همون مشکل فلسفی که میگم، این که حالا چیزی نبوده، حالا بعدی ان شاءالله، مثلا حالا 2 ماه گذشته 3 ماه گذشته، اصلا فرض کن که بچه باردار نشدی، حالا به بعدی فکر کن. این که این سوگواری ها رو به رسمیت نمیشناسن و نمیدونم، شاید منطقا درسته که این هیچی نبوده، ولی برای آدم واقعا یه بچه بوده. نمیدونم هم چرا اینجوریه، شاید به خاطر اینکه به محض اینکه خبر بارداری میاد آدم شروع میکنه به تخیل کردن، به خصوص ای بارداری اول باشه، به خصوص ای ایده ای نداشته باشی از اینکه یه همچین اتفاقی ممکنه بیفته، و این خیاله، این ابری که بالا سر آدم بوده یهو پودر میشه، به نظرم خیلی یهو فقدان عظیمیه توی ذهن آدم.
بعد هم بارداری بعدی و به دنبالش سخت بعدی پیش اومده.
اتفاق بعدی که افتاد این بود که من تا 3 هفته میدونستم که جنین مرده توی بدنم هست و نمیومد بیرون، و اون پروسه طبیعیش رو که قاعدتا باید شروع کنه به بیرون اومدن طی نمی کرد. و این حالا توی بارداری اول این به من اتفاق نیفتاده بود، در واقع موقعی فهمیدم که دیگه داشت شروع میکرد به خون ریزی و بیرون اومدن و خیلی طول نکشید. تو بارداری دوم 3 هفته طول کشه و این 3 هفته واقعا مخ منو سوراخ کرد. یعنی بازی سری حسای متناقض که من میخوام از شر این خلاص شم، بعد از اون طرف نمیخواستم از شرش خلاص شم. بعد حالا یه داستان مفصلی داشتیم سر اینکه پزشک مثلا بعد 1-2 هفته که دید اتفاق نمیفته و من گفتش که برو از این قرصای القای سخت بگیر، و این قرصا رو هیچ جا نمیدادن. هی من از این دکتر به اون دکتر، از این داروخانه به اون داروخانه، میگفتن که اینا رو فقط باید توی بیمارستان بستری بشی تا بهت بدن. بعد من رفتم بیمارستان آقا، بیمارستانی که دکتر خودم توش بود، میگفتم آقا این دستخط دکتر خودتونه، بیا همین الان منو سونوگرافی کن ببین، اگه نیست خب بده من برم، میخوام توی خونه این پروسه طبیعی انجام بشه. میگفت نه بیا، حالا پیک کرونا بود، میگفت نه باید بیا بستری شی. پیک کرونا بود، نمیذارن همراهت کنارت باشه. من میگفتم نه من نمیخوام بستری بشم. خود این درده به نظرم یه چیزیه که دیده نمیشه، چون اغلب خیلی خصوصی و خیلی در تنهایی رخ میده و آدم ها به همون دلیلی که دوست ندارن در باره کل سخت جنین صحبت کنن، در باره خود این دردم دوست ندارن صحبت کنن، خیلی سریعن میدن زیر فرش. ولی این به نظرم اون سوگواریه دقیقا به همین دلیل سخت‌تر میشه که یه سوگواریه که همزمان با یه دردهای خیلی بعدی همراهه، یعنی درد جسمی و روحی خیلی در هم تنیدن. یه جورایی نمیدونم، به نظرم نمادینه که دقیقا اوج اون درده که لحظه که دیگه جنین داره میاد بیرون، دقیقا اوج درد روحیش هم هست. و به نظرم این یه چیزیه که واقعا خود سوگواری هم سخت میکنه. باز من این خوششانسی رو داشتم، خوشبختی رو داشتم که همسرم در تمام این مدت کنارم بود و خیلی همدردی میکرد. من مثلا یه چیزی که داشتم و یه ترسی که داشتم این بود که خب من گیاهخوارم، یعنی گوش نمیخورم، و یه جورایی مطمئن بودم که الان من به هر کی بگم سخت جنین داشتم میگم خب معلومه دیگه گوش نمیخوردی، تو به خودت نرسیدی، بخور درست میشه. و من هر دکتری که میرفتم اینو میپرسیدم که آیا این که من گیاهخوارم هیچ تأثیری داره، و همه 5 تا دکتری که من رفتم گفتن نه هیچ ربطی نداره. ولی واقعیتش اینه که بازم آدم ها توصیهش اینه که حالا میخوای دفعه بعد باردار شدی گوش بخور، حالا به خاطر این بچه. ایناش ناراحت کننده است، چون میان سبک زندگی تو رو زیر سوال میبرن. مثلا حالا میخوای سر کار نرو دیگه. ایناش ناراحت کننده است، چون که باز انگار سبک زندگی تو داره بچه تو میکشه. یه حس اینجوری هی بهت القا میشه. ولی من به خصوص بعد از بار دوم، یعنی دوباره اون سوگواریه وجود داره، دوباره اون درده وجود داره، ولی من دیگه به عنوان یه زن، بعد این اطلاعاتی که به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که درباره این داستان باید صحبت بشه و اون چیزی که یه بخش اعظمی از رنجی که من کشیدم به خاطر این تابو بودنش بوده، به خاطر اینکه هیچ ایده‌ای نداشتم که چقدر آدم‌ها گرفتار این داستان هستن. و واقعا دلم برای خودم، حالا خودم که واقعا تو شرایط خوب این داستان رو طی کردم، ولی دلم برای همه زنایی که این روند رو طی کردن سوخت و احساسی کردم که باید یه اراده‌ای شکل بگیره که در این داستان صحبت بشه. اینه که بعد از این که سخت جنین دوم هم رخ داد واقعا ابا نداشتم، یعنی خیلی از کسایی که اصلا نمیدونستن من بار اول و بار دوم باردار شدم شروع کردم بهشون گفتن که من این تجربه رو داشتم و حالا اینجوری بوده، سخت بوده ولی خیلی طبیعیه. یعنی یه رسالتی آدم تو خودش حس میکنه که این نباید اینقدر مایه رنج باشه. منابع فارسی تقریبا نیست روی این داستان، خیلی کمه، منابع فارسی خیلی فقیره توی آگاهی بخش در به سخت جنین، به خصوص تو قسمت آسیبای روحی و روانیش که من اون موقع نگاه میکردم فقط یه سری چیزای پزشکی مثلا نهایتا فارسی وجود داره، ولی تو انگلیسی خیلی درباره به رسمیت شناختن این آسیبای روانیش صحبت شده. و بعد من حالا این چیزی که من در خلال این خوندن ها فهمیدم این بود که این فقط تو ایران تابو نیست، واقعا توی کل دنیا تابوه و اخیراً مثلا یه سری سلبریتی ها شروع کردن در باره این صحبت کردن، تجربه خودشون رو میگن در باره صحبت میکنن و خیلی همه تشویقشون میکنن، یعنی مشخصا یه چیزیه که برای زنها تابوه. من به نظرم دلیل اول تابو بودنش همون تقصیریه که برمیگرده به زن. خب ببینیم، ما شاید از اینجا خیلی رشد کردیم، ما یه زمانی بوده که بچه معلول به دنیا می اومده تقصیر زن بوده، بچه نمیدونم دختر میخواستیم پسر میشده، پسر میخواستیم دختر میشده تقصیر زن بوده. من به نظرم میاد که همونجوری که ما فهمیدیم که اینا هیچ ربطی به زن نداره، احتمالا در آینده میفهمیم که سخت جنین هم خیلی هم توی یه موارد خیلی خاصیه که به سبک زندگی زن بستگی داره.
زهرا گفت با اینکه سختش قانونی بوده، با این حال برای سخت اول تو بیمارستان شرایط خوبی نداشته.
یه داستان همین بحث پیدا کردن قرص که برای من قشنگ اذیت کننده شده بود. یه داستان دیگه این بود که من توی بارداری اولم وقتی که خون ریزیم خیلی طولانی شد، پزشک به من گفته که اگه خون ریزیم خیلی طولانی شد برو بیمارستان. من رفتم بیمارستان، حالا بیمارستان نزدیکترین در واقع بیمارستانی که پزشکم توش بود رفتم و یه بیمارستان خصوصیه، حالا حتی شاید بشه گفت لوکس توی شهرک غرب. اینا منو میخوام اینو بگم که سخت جنین انگار اصلا تو جامعه هم نمیخواد به رسمیت شناخته بشه. من که سخت داشتم، اینا بردن توی در واقع حالی توی لابی، تو بخش زایمان، توی لابی که مثلا 12 تا 15 تا تخت بود خوابوندن و در تمام اون حالا فکر کنم 17-18 ساعتی که من اونجا بودم در واقع توی فضای عمومی بستری کردن، هی آدم ها می اومدن می رفتن، فضای پذیرششون بود در واقع. مثلا آدم هایی که زایمان داشتن می اومدن اونجا یکم چکاپ می شدن و می رفتن اتاق زایمان. کسایی که 2-3 نفر دیگه هم بعد از من اومدن برای پروسه سخت، اونا اونجا رسما کارتون خواب بودن و نه تلفن داشتی، نه تلویزیون داشتی، نمیذاشتن حتی کامپیوتر رو لپتاپ بود، تلفن و اینا هم نمیذاشتن همراه داشته باشی. هی من شب تا صبح اونجا بودم، هی آدم اومد رفت، پرستار اومد رفت. خیلی حس اینو به من داد که شما به عنوان حس که سخت جنین داری اصلا به رسمیت شناخته نمیشی. اونجا اون گوشه گذاشتنت که حالا این پروسه طی بشه و آدمایی که اون ور دارن، مثلا اتاقای مادرایی که بچه دار شدن و بادکنک تزیین میکنن و اینا، این خیلی بعد از این اون داستان پیدا کردن تلاش بر پیدا کردن قرص و هی از این ور به اون ور شوت شدن، من احساس کردم کل این پروسه تو حتی تو اون فضای بیمارستانی پزشکی اینا هم به رسمیت شناخته نشده. نمیدونم، شاید اونقدر پروسه براشون پزشکیه که به این که چه بلایی داره سر این آدم میاد فکر نمی کنن. حالا من اون موقع که رفتم دردم خیلی کمتر شده بود، ولی خانمای دیگه ای بودن که اومده بودن و واقعا به خودشون میپیچیدن، همراه اجازه نداشت بیاد کنارشون کمکشون کنه. این آزار دهنده بود که شما مادری که داره بچه دار میشه خیلی رو سر جا میدی، به رسمیت میشناسی، ولی خانمی که داره سخت جنین میکنن رو اونجوری کارتون خواب همون گوشه گذاشتی، حالا خودش پیش بره ببینه چی کار میکنه.
من با دانیالم صحبت کردم، توی یه رابطه‌ای بوده که هنوز براش جدی نشده بوده و یه بارداری ناخواسته برای پارتنرش پیش اومده.
وقتی که رفتیم مطب دکتر که از مثلا شبیه همین مطبایی بود که توی این فیلم مثلا 4 ماه و 72 روز یه تصویر وحشتناکی از سقط جنین و اینا درست میکنه که قشنگ تو میترسی، اینا قشنگ مطب همونقدر ترسناک و اصلا موقعیت همونقدر ترسناک و اینا بود که مثلا معنی که مثلا اینجوری هم که حالا چی میشه مگه مثلا یا کلن چه اتفاقی قرار بیفته در همین موقعیت، اینجوری هم که مثلا مطب رو دیدم یه پنیکی زدم که اوه 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 او چه موقعیت چیزی. و مثلا اون منشی پرستاره که بود و دکتر و اینا قشنگ همشون انگار که مثلا وقت تعریف میکنی انگار که این است که فیلمشو میسازم بعد میگی اینم اقراق کرده تو فیلم هایی، ولی واقعا همونقدر اینا مثلا موقعیت چیز بود. اون دیدن اون موقعیت واقعا یکی از چیزایی بود که آدم رو تکون میده و ترسناکه. این که اون لوله ساکشن داخل مثلا واژن قرار میدنش و بعد در یک لحظه مثلا 2 ثانیه 3 ثانیه یک عالمه خون و چیز کشیده میشه و مثلا دیواره رحم فرو میریزه و همه اون رو در واقع جنین و کل بخشی از، البته ممکن خیلی حرفم به لحاظ علمی درست نباشه ولی مهم نیست، یه بخشی از چیزو ساکشن میکنه و میبره و یک درد درجا شدیدی داره که مثلا دست منو که گرفته بود پارتنرم قشنگ فشاری که میداد قشنگ ناخوناش میرفت دست، اینقدر درد شدید بود. و این چیزه، یعنی اون تنها جایی بود که من چیز شدم، قشنگ شوکه شدم، برای اینکه تو یه تصوری داری که مثلا حالا درد داره یا مثلا حالا موقع ناجبت یه سری چیزا رو تصور میکنی، ولی وقتی که میری توش این اوه 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 مثلا چقدر این چیزی که مثلا این درده چقدر شدیده و این اتفاقی که داره میفته چقدر مثلا ترسناک قشنگ. و مثلا خنده داره دیگه، تو مثلا صبحش داشتی مثلا کار میکردی، مثلا هیچ ایده ای نداشتی که قرار مثلا بعد از اون اتفاقی بعد یهو بعد از اون می در این موقعیتی که اصلا تا حالا فکرش هم نمیکردی و مثلا یه چیزایی شنیده بودی و شوک میشی. بودن در اون موقعیت بود که باعث میشد یه بخشی از وجوه واقعی انسانی من درگیر بشه و بتونم مثلا با اون آدم تا یه حدی همزاد پنداری کنم، دردش رو درک کنم و مثلا سعی کنم که ساپورتش کنم. یعنی من فکر میکنم که اگر منی که مثلا خیلی درکی نمیتونم پیدا کنم، اگر نرفته بودم اون لحظه بالا سرش و مثلا این طرف پاروا مونده بودم، شاید مثلا خیلی زودتر از اینها مثلا ول میکردم مثلا قضیه رو. یعنی فکر میکنم که آدم اگر که مثلا میخوام واقعا ساپورتیو باشم و میخوام واقعا بفهمن که چقدر مثلا اون نامزدشون، همسرشون، پارتنرشون، دوست دخترشون تحت فشاره، مثلا باید حتما بره اونجا باشه و اون صحنه رو مثلا ببینه. ببین انقدر چیز بود که پرستاره دستشو گرفت و صورتم که رو تو بکنه و نبین حالت بد میشه مثلا. چون ولی من مثلا خوندیدن و اینها حالا هم بد نمیکنه و مثلا نگاه کردم و اینا، ولی واقعا میگم اون بود که من اون موقع نمیدونستم، یعنی من اصلا اون موقع خیلی نمیدونم چرا نرفته بودم سرچ کنم در مورد این قضیه و فکر میکردم که اگر دارم میرم پیش یک پزشکی داره این کار رو انجام میده حتما به همه این چیزاش فکر کرده. و بعد که دیدم مثلا از برای بیهستی مثلا از لیدوکاین استفاده کرده و مثلا بدون هیچ بیهوشی این کار رو انجام میده، بدون هیچ بیهستی موضعی، مثلا حالا تو دندونت هم میخوای دندون پزشکی یه آمپولی میزنم بیهست میشی و اینا، و این رو داره بدون اون انجام میده و اینها، من و دیدم شدت دردش چقدره و بعدش رفتم مثلا خوندم سرچ کردم پرسیدم مثلا فهمیدم که چقدر کارش کار جنون‌آمیزه دیگه. مثلا تو فقط چون که غیرقانونی داره انجام میشه اصلا مهم نیستش که طرف چقدر درد میکشه، و چون که غیرقانونیه و فقط تو خواهد طرف از اون موقعیت خلاص شه، پس میشه مثلا هر دردی رو بهش وارد کرد. واقعا قبلش ایده ای نداشتم که چقدر چیزه، وگرنه حتما اصلا چیز میکردم که آقا مثلا انتخاب کنه آدم بین دکترها. یعنی من فکر میکردم که صرف این که داری میری پیش یک پزشکی این کار انجام میده، هرچند غیرقانونی، ولی اون پزشکه به همه این جوانبش فکر کرده، ولی خب بعدش فهمیدم که اصلا اینطوری نیستش.
دانیال میگه که این که در جریان عمل بوده، پارتنرش رو توی اون موقعیت دیده و دیده که اون چه دردی کشیده، باعث شده که همزادپنداری بیشتری باش بکنه و حمایتش رو بیشتر کنه. ولی باز یه سری از دوستاش بدبینانه بهش نگاه میکردن که به اندازه کافی حمایتگر نبوده.
تو مثلا برای آدمای تعریف میکنی یا مثلا میشنون که مثلا چه اتفاقی افتاد و اینها، اصلا تو رو کامل میذارن کنار و مهم نیست اصلا تو چی تجربه کردی. من میفهمم که اتفاقی که برای اون آدم افتاده، اون استرس و مثلا درد و اون در واقع ترومای روحی که تجربه کرده، مثلا هزار برابر چیزیه که تو تجربه کردی. و اوکی مثلا شما هزار بار توجهتون رو معطوف کنین به اون آدم، ولی یک هزارمشو نمیخواین مثلا به منم بپرسین که تو چی شدی. مثلا یه نگاهی هست کلا که انگار که مثلا تو چون تو موقعیت هستی کلا مقصر بودی. مثلا این نگاه هستش که تو مقصری و چون مردی مقصری. یعنی مثلا این حتی وارد موقعیت 50-50 هم نمیشه. مثلا تو چون مرده، چون در واقع چجوری بگم که خیلی چیز نباشه، مثلا چون اسپرموتومیاری، پس تو مقصری و مثلا و تو رو سریعاً یه سری چیز هم هست، یه سری کلیشه هم وجود داره که مثلا از مردی که یک زنی رو حامله کرده و ولش کرده و مثلا اون زن رفته یه عالم درد و رنج کشیده و مثلا بعد و همیشه اون زنه مثلا قربانی و اینا و مرده یه مرد لجن کامله و مثلا چه مثلا حکم اولش که دارن میرن چیز میکنن، لیلا تمی میگه بچه تو گذاشتی بچه خودتو با چتر انقدر زدی تا از لوله مستراح فرنگی رفتی و مثلا و بعد مثلا تفنگو در میاره شلیک میکنه به دم و دستگاه یارو. یعنی آدما تا میگی تو رو سریعاً وصل میکنن به تمام اون کلیشه های مرد مثلا خانوم باز بیخیال فلان فلان. بعد تو مثلا میگم یک هزارمون به منم مثلا بپرسین آقا تو چی شدی، مثلا تو اوکی بودی نبودی، و مثلا حالا من خیلی آدم استرسی هم، مثلا آقا اوکی رد کردی مثلا تموم شد چی شد، اصلا هیچ احساس چی، همین الان احساس چی، اصلا هیچی، اون چطوره، اون خوبه یا نه. و بعد هر کاری که کردی، حالا من فکر نمی کنم که خیلی کار بزرگی کردم یا خیلی کاری کردم، ولی اصلا مهم نیست چی کار کنی، هر کاری کنی تو کم گذاشتی و هیچ کاری نکردی. چی میگم الان داشتم میگم مثلا بمیرم راحت میشین، مثلا اگه من الان بیفتم بمیرم جبران شده اون قضیه. و میگم بازم من میفهمم، اصلا منظورم کوچک شمردن اون چیزی که سر اون آدم اومده نیست. من دچار افسردگی نمیشم بعدش، یعنی چرا مثلا میشم، ولی قابل مقایسه نیستش با افسردگی که اون داره تجربه میکنه. ولی خب منم بالاخره یه بخشی از این ماجرا بودم. و میگم ناراحت کنندش اینه که من فکر میکنم که مثلا رفتارم مثلا از یه جایی به بعد خوب نبوده، ولی دارم فکر میکنم اگه مثلا من تا 10 سال بعدم ادامه میدادم، باز آدم میگفتن که نه مثلا کم گذاشتی. یعنی اینو به مستقیم نمیگن، ولی اینجوری هم که مثلا کم بوده کارت، یعنی تو احساسی که میگیری از آدم ها اینه که اونقدری که باید خودت رو وقف این اتفاق و اون آدم نکردی، و این برای من خیلی چیزتر بود. یعنی من اصلا چیزی که منو خیلی بعدش ناراحت کرد همین واکنش آدم ها مثلا به این قضیه بود، و اینکه تو رو هیچ جای قضیه در نظر نمیگیرن و فقط اینجوریه که اون چی شد چیز دیگه. یعنی آدم ها اولین چیزی که میشنون ازت، یعنی اینو میشنون قصه رو، اما اول سرزنش اول دیگه، مثلا چرا این کار کرد، چرا اون کار نکرد، چرا اینجوری، چرا اونجوری، و تازه بعدش مثلا اون چیز شروع میشه که حالا چی شد، حالا تعریف کن، حالا مثلا فلان کن. یعنی اولش اینه که چرا اصلا میگم اینش، باز اینش برام خیلی چیز نیستا، چون من خودم هم همین کارو با آدم ها کردم و من میفهمم که اون مثلا سرزنشه اونقدر من، یعنی اونقدر من اون سرزنشه ناراحت نمیکنه واقعا. چیزی که ناراحتم کرد در برخوردم این که تو رو هیچ جای قضیه در نظر نمیگیرن، این بیشتر از اون سرزنشه ناراحت کننده بود.
به نظر من اصلا هیچ آدمی حق نداره به از یه زن و شوهر بپرسه کی بچه دار میشی یا چرا بچه دار نمیشی یا توصیه کنه که بچه دار شو. ولی به نظرم آدمایی که این کارو میکنن باید حواسشون باشه، یعنی یه وقتی داستان خیلی سخت تر از اینه. شما ممکنه وقتی داری از طرف میپرسی که چرا بچه دار نمیشی، با ببین من بچه دارم چه خوبه، خیلی حال میده، شاید همون لحظه یه جنین مرده توی شکمشه، یعنی یا شاید 5 بار تلاش کرده نشده. این پشت پرده ها رو آدم نمیبینن، آدم ها نمیبینن، و هی دقیقا اینجا اونجاییه که همون مرزا، هی آدم بعد اون آدمی که شاید همین یه ماه پیش مثلا تجربه سخت داشته، از هنوز از توش در نیومده، بعد حالا باید به شما پاسخ خوب باشه که چرا من بچه دار نمیشم، من میخوام ولی نشده.
6 ماه بعد از سخت جنینم رفتم تئاتر شهر برای دیدن تئاتر، و رفتم از توالت اونجا استفاده بکنم، و زمانی که دستمال رو میخواستم تو سطل زباله بندازم، یه دونه بیبی چک مثبت دیدم تو سطل زباله، و چنان به هم ریختم و چنان حالم بد شد از فکر اینکه این دقیقا زنیه که نمیدونه بعد این بچه رو الان نگه داره، خیلی بیپناه بوده که تو اونجا اون تست رو انجام داده قطعا، و از فکر اون زن و خودم رو جای اون زن گذاشتم، و اینکه الان چه پروسه‌ای رو قراره مثلا طی بکنه تا به این نتیجه برسه، نگه داره نگه نداره، چجوری بکشه چجوری نکشه، اینقدر به هم ریختم که شاید تا 2 ماه حالم بد بود. یعنی میگم اصلا چیزی نیست که شما فکر کنی امروز انجام میدی تموم شد فردا خبری ازش نیست، نه، هر چیز کوچیکی شما رو میتونه کاملا به هم بریزه، از بین ببرتتون. من اینطوری بودم، من بعد از سقط جنینم بارها و بارها فکر کنم از بین رفتم و دوباره سرپا شدم. من این تجربه منه، خیلی ساده نگیرم، خیلی تصمیم خیلی بزرگیه، فکر نکنم همین الان اوکی ما حامله این در نداریم این سقط میکنیم.
سیومین قسمت رادیو مرز بود. خیلی ممنونم که تا آخر گوش کردید. قدردان هستم بابت اینکه رادیو مرز رو به دیگران معرفی میکنید، و همینطور ممنونم از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1400. Oh,
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.